سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت دو تن از عزیزان و دانشوران گرامی در حوزه مطالعات تاریخی است، جناب آقای دکتر الویدی و جناب آقای دکتر بابایی. موضوع بحث ما یکی از موضوعات تقریبا نوظهوری است از حیث نگاه علمی به این موضوع، کما اینکه ما در حوزه آینده پژوهی تقریبا نگاهی نو داریم و عرض شود که تقریبا دو دهه کمتر هست که موضوع آینده پژوهی در دستور کار مراکز مطالعاتی قرار گرفته. در حوزه مطالعات تمدنی هم تقریبا میشه گفت ما سابقه گیری نداریم، گرچه ما در مباحث تاریخ همواره از تمدن هم سخن میگیم، اما حقیقت این که تفاوت‌های این دو و تفاوت‌ها و ترابط‌های اینها، چالش‌های اینها همواره باعث شده است که ما نتونیم تمدن رو و حوزه تمدنی رو درست از حوزه تاریخ تفکیک کنیم. یعنی این موقع است که ما یک نگاه رویکردی به تمدن داریم که اینو میشه در مطالعه تاریخی و دانش‌پژوهی رو ببینیم، اما به مسابقه یک دیسپلین و یک دانش مستقل این نیاز داره که ما مراکز متعددی رو داشته باشیم که تمرکزشون رو بر روی مطالعات تمدنی باشه و یک نگاه طبعا منظومه‌ای و اصطلاحی که به تعبیر دوستان میان رشته‌ای نباشه و فرارشته‌ای باشه. این که واقعا ما در جامعه اسلامی نیازمند تمدن اسلامی هستیم و در طول چند دهه گذشته از سوی رهبران عالی انقلاب توجه به نگاه تمدنی رو مد نظر گرفتن، اما ما نیازمند این هستیم که مرکز علمی تحقیقاتی که ما داریم در کنار رشته‌های تخصصی خودشون تلاش بکنن که اون حوزه تمدنی بحثشون رو مشخص کنن و یه مراکز مستقلی وجود داشته باشن که اون بخش‌هایی که فرا رشته‌ای محسوب میشه و جنبه تمدنی رو داره رو به هم مرتبط کنن. مثلا سوال اول ما طبیعتاً از محضر جناب آقای دکتر الویدی فرد بود که ضمن تعریفی از مبحث مطالعات تمدنی بفرمایند که تفاوت تاریخ و تمدن، مطالعات تاریخی و تمدن و همچنین همگرایی این دو و رهیافتی که ما پس از ارتباط در واقع بین تاریخ و تمدن برقرار میکنیم، ما به چه مدلی میتوانیم دست پیدا بکنیم که بگیم که این نه رویکرد هست و نه یک بحث کاملا تاریخی. و اینکه بعضی ها نه فقط برای مسئله مطالعات تمدنی بلکه عده هم قائل هستند که این شبهه هم پاسخ بدید که ما مشکلی که داریم که خود تاریخ هم در واقع فاقد دیسیپلین است. ما چیکار بکنیم که حوزه مطالعات تمدنیمون به یه دیسیپلین بشه، به یه رشته علمی بشه که قابل تحقیق باشه از طریق روش‌هایی که میتواند مسمر سمر باشد برای وصول به نتیجه. در خدمت حضرت عالی هستیم. 20 دقیقه ان شاءالله خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو برای فرزانی داشتن توفیق و حضور در این نشست علمی صمیمانه سپاس می‌گذارم و به روح پیامبر اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام درود می‌فرستم. از دبیر محترم جلسه جناب دکتر عبدی پور و همچنین دوست و برادر از اون جناب دکتر بابایی هم تشکر می‌کنم که فرصت گفتگو رو فراهم آوردن و اجازه دادن که از این بحث من شروع بکنم. خدمت حضار محترم هم عرض سلام و ادب و تشکر دارم. همانگونه که اعلام شد، موضوع بحث تعامل بین دانش تاریخ و تمدن و ملاحظاتی است که در این زمینه میتوان عرضه داشت. من بیش از این که به این سوال جواب بدم، لازمه که دو نکته رو به عنوان مبانی عرایزم به اون پیش فرض هایی که اینها رو مسلم انگاشتن و پاسخ رو به اون پیش فرض ها مبتنی خواهم کرد تقدیم حضور عزیزان بکنم. وقتی که ما از تعامل تاریخ و تمدن حرف می‌زنیم، این نقطه فکر می‌کنم مسلم باشه که اون اصلا ابهام اصلی ما در این زمینه و آنچه که برای ما مسئله است، بیش از آن که به تاریخ برگرده به تمدن برمی‌گرده. گرچه برادر از اون اشاره کردن که به این شبهه پاسخ داده باشه که خود تاریخ فاقد دیسیپلین و یا چنین نیست، من این رو باز اجازه میخوام که در این وقت اندکی که در اختیار دارم بهش نپردازم و فرض بگیرم که ما در علمیت تاریخ تردیدی نداریم و در حقیقت این پیش فرض رو تغییر پایه قرار دادن. و به همین خاطر، یعنی وقتی که شما از رابطه در واقع علم دیگری به نام جامعه شناسی و تمدن هم سخن بگید، یک مثلثی تشکیل میشه که در این مثلث بحث اصلی و اون که خواستگاه تحقیق هاست، اونی که پاسخ میطلبه، ابهام درباره چیزی تمدنه و دانش تاریخ و دیگر دانش هایی که از تعامل اونها با تمدن میتوان سخن گفت عمری به نسبه دراز دارن. گرچه پرسش هایی درباره مثلا علمیت تاریخ مطرحه، اما پاسخ هایی درخور هم در منابع مربوط به فلسفه علم تاریخ به این پرسش ها داده شده و این مختصر مجال واکاوی اون پاسخ ها نیست. بنابراین در زده ما درباره خود تمدنه. این تمدن سبب شده که پرسش هایی پدید بیاد، دیدگاه هایی مطرح بشه، مقالاتی نوشته بشه، نشست هایی برگزار بشه و از جمله این نشست برگزار بشه که ببینیم که رابطه مثلا تمدن در این جلسه با تاریخ چیست و در دیگر جلسات با جامعه شناسی و دیگر دانش ها همین رو میتوان مورد بحث قرار داد. پرسش از چیستی تمدن و در واقع به این نکته برمیگرد، یعنی من از این منظر میخوام برای اینکه به این سوال جواب بدیم، من مرادم چیستیه در واقع تعریف خود تمدن نیست، در چیستی مرادم این که اصلا از چه منظری تمدن رو در چه جایگاهی میتونیم قرار بدیم که اون وقت از تعاملش با دیگر دانش‌ها بتونیم سخن بگیم. این برمیگرده به در واقع ما درباره تمدن و دقیق‌تر عرض بکنم مطالعات تمدنی از این منظر که آیا تمدن رو یک رشته علمی میشه مورد یا نه پاسخ باید بدیم. یعنی پایه پاسخ ما روی این سواره که تحلیل ما از چیستی رشتگی تمدن چیست؟ آیا مطالعات تمدنی رو مطالعات رشتگی و تک رشتگی میدانیم؟ تمدن یک رشته است در کنار دیگر رشته ها، یا تمدن یک مطالعه میان رشته ای یا چند رشته ای است یا حتی بین رشته ای است در مقایسه با مطالعات رشته ای و یا نگاهی دیگر؟ باز من با در واقع توجیه کمی وقت اجازه میخوام که به بحث تفصیلی در این باره نپردازم. ماهیت مطالعات تکفیری رو دیگه اشاره نمی کنم، اون طرفداری هم در باره مطالعات تمدنی نداشته باشه، اما مطالعات بین رشته‌ای متداول‌تره. اغلب تمدن رو یک مطالعه بین رشته‌ای میشمرند و بر این اساس یعنی حالا رابطه دوستن با تاریخ چیه و دیگر دانشگاه چیست. اینجا نقطه عظیمت در رز حقیر حقیر در معطوف به این نگاه معتقد به چند رشته‌ای یا از مخوام بین رشته‌ای بودن مطالعات تمدنی، بر این باورم که مطالعات تمدنی یک مطالعه بین رشته‌ای نیست، از مقوله‌ای به نام مطالعات فرارشته‌ای میخوام دفاع بکنم و بر این باور هستم که مطالعات تمدنی از جنس مطالعات فرارشته‌ای است. تمدن رو در بستر مطالعات فرارشته‌ای و فرارشتگی میتوان مورد بررسی قرار داد. مطالعه میان رشته‌ای پیش از این که نشان دهنده سطح، عمق، گستره و ژرفای اون نگاه علمی به پدیده باشه، نشان دهنده اهمیت، پیچیدگی، غموض و ابهام‌های درباره خود پدیده است. ما اونجایی که یک پدیده رو نمیتوانیم تنها از یک منظر حل کنیم، اون پدیده از ابهامی، از پیچیدگی برخورداره که با آسانی نمیتوان فقط از روی کرده مثلا جامعه شناختی، فقط از منظر روان شناختی، فقط از منظر سیاسی و مانند مرو شناخت میاد یک دانشی به نام مطالعات بین‌رشته‌ای شکل میگیره، اون پدیده رو به وسط میگذاره و از منظرهای مختلف به شناخت اون پدیده میپردازد که گاه وقتی از منظرهای مختلف او میپردازد این سبب میشه که یک اصلا سامان علمی جدیدی پدید بیاد، یک روش جدید پدید بیاد، یک روش تحلیل جدید پدید بیاد و سرانجام به یک یافته جدیدی ما درباره این پدیده میرسیم. یه مطالعه بین رشته‌ای است. اما الزاماً هر مطالعه بین رشته‌ای الزاماً از اون قوت علمی لازم برخوردار نیست. مطالعه بین رشته‌ای واکنشی است به ضرورت‌های بیرونی، واکنشی است به عجز ما از فهم یک پدیده در بستر یک رویکرد علمی خاص، واکنشی است به این که ما وقتی نمی‌توانیم پدیده رو بفهمیم دست نیاز به علوم مختلف دراز می‌کنیم، همون‌ها رو به مدد می‌گیریم و به کمک اون‌ها می‌خوایم پدیده رو بشناسیم. الزاماً وقتی که ما احساس ضرورت کردیم که از علوم مختلف بهره بگیریم، الزاماً مدل خوبی برای ترکیب این علوم و مواجهه با پدیده ابدا نکردیم. اون دو امر جدا از هم هستن. جداگانه درباره اینها باید در واقع تصمیم گیری کرد و یک مطالعه بین‌رشته‌ای رو ارزیابی کرد. اگر ما مطالعات تمدنی رو در حد مطالعات بین‌رشته‌ای فرو بکاهیم، این زمینه این در واقع احتمال و بروز این احتمال و در واقع تطبیق این احتمال رو فراهم آوردیم که مطالعات بین‌رشته‌ای نیست از کجا، مطالعات تمدنی نیست از کجا معلوم که مطالعات ژرف به حساب بیاد، از کجا معلوم که مطالعات عمیق به حساب بیاد. این جداگانه باید اثبات بشه. فرو کاستن نگاه تمدنی به مطالعه بین‌رشته‌ای این آفت رو داره. بنابراین اگر در مطالعه بین‌رشته‌ای ما یک نگاه عرضی به یک پدیده داریم، پدیده رو در وسط گذاشته ایم، از زوایای مختلف بهش نگاه میکنیم، مثلا این قندی رو در نظر بگیرید، گاهی از منظر مثلا فیزیکی بهش نگاه میکنیم، گاه از منظر در واقع شیمی بهش نگاه میکنیم، گاه از منظر زیبایی شناختی و رنگش نگاه میکنیم. این منظرهای مختلفی که میشه چند رشته‌ای که وقتی ترکیب بشن یه مطالعه بین‌رشته‌ای رو پدید میاره. مثلا مقوله نفت، نفت رو از منظر سیاسی نگاه میشه بهش، از منظر اقتصادی میشه نگاه کرد، از ترکیب اینا یک مطالعه بین‌رشته‌ای به نام اقتصاد سیاسی پدید میاد که نفت رو از منظر اقتصاد سیاسی که تجمیع و در هم کرد اون نگاه است میشه مورد بررسی قرار داد. نگاه ها هم عرض هستن، ابعاد مختلف یک پدیده است در یک نگاه عرضی. اما نگاه فرارشته‌ای که ما ازش میخوای دفاع میکنیم و فکر میکنیم مطالعه تمدنی فرارشته‌ای است، نگاه عرضی نیست، یا باز دقیق تر بگم تنها یک نگاه عرضی نیست. نگاه عرضی به علاوه یک نگاه طولی به فرایندی که موجب شده در نتیجه این فرایند این پدیده شکل بگیره و پدید بیاد و به این صورت در بیاد توجه داره، و مهمتر از این یک نگاه استدعایی هم هست، نگاه از بالاست. نگاه از بالا نگاه جامع‌تر از دیگر نگاه هاست. نگاه از بالا نگاهی است که باید اون نگرنده خود رو از قید و بندهای محدود کننده نگاه زمینی و نگاه ارضی جدا بکنه، از یک نگاهی بالاتر، از منظری بالاتر به اون پدیده بنگره. نگاه تمدنی جنسش نگاه مطالعات فرارشته است. در مطالعه فرارشته ما فقط از دستاوردها و یافته های علوم مختلف یا چند علم مرتبط استفاده نمی کنیم. اگر مطالعه بین رشته‌ای در هم کرده دو یا چند رشته است، مطالعات فرارشته‌ای نتیجه و محصول در هم کرده چند نظام بین رشته‌ای میتونه باشه. نه فقط رشته‌ها، از دستاوردهای بین رشته‌ها مطالعات تمدنی، مطالعات فرارشته‌ای استفاده میکنه. یک پله بالاتر از مطالعات بین رشته‌ای قرار میگیره. یک کسی که نگاه فرارشته‌ای به پدیده داره، به هنگام عبور از این باغستان مطالعات رشته‌ای و مطالعات بین رشته‌ای بهره‌هایی میگیره، با دستان پر از این کوچه باغ عبور میکنه و سرانجام محصول رو در یک فضای بالاتر و در واقع عمیق‌تر به بس بررسی می‌نشینه. مطالعه فرارشته‌ای صرفاً به اصطلاح در هم کرده مبانی پایه‌های معرفتی و روشی مطالعات رشته‌ای و بین رشته‌ای نیست که صرفاً ترکیب بکنه. خود افزوده‌ای داره. این افزوده اتفاقاً خیلی مهمه، اصلا چون از نگاه استعدادی داره بعدی از ابعاد پدیده رو کشف می‌کنه که این بعد اصلا مورد توجه مطالعات رشته‌ای و بین رشته‌ای قرار نگرفته. این نکته خیلی در حرف حقیر مهمه، در اون تحلیل حقیر این نکته که عرض کردم جایگاه مهمی داره. در مطالعات بلشی من که حرف تازه‌ای ندارم. در مطالعات چند رشته که صرفا مجاورت چند علم در کنار همه که هیچ، در مطالعات بین رشته‌ای که فراتر از مجاورت نوعی ترکیب صورت میگیره، در اینجا خب یک نوآوری وجود داره. اون نوآوری چیزی جز ترکیب اون به اصطلاح مؤلفه‌های پیشین نیست، همونه ترکیب شدن و چیزی پدید آمده به نام اقتصاد سیاسی که نه اقتصاد نه سیاسته، ولی هم اقتصاد هم سیاسته. ولی در مطالعات فرارشی از اساس افزونه بر این بعد جدیدی مورد توجه قرار میگیره. پیشفرض در مطالعات فرارشی اینه که این پدیده مورد بررسی من یک ذاتی داره فراتر از آنچه که مورد شناخت دانشهای مستقل قبلی قرار گرفته، و از این جهت در واقع هر پدیده ای رو نمیتوان به صورت فرارشته‌ای بررسی کرد. اقتضای تمدن این است که نگاه فرارشته‌ای به اون داشته باشیم. آخرین نکته‌ای که در واقع دفاع از فرارشته‌ای بودن مطالعات تمدنی میخوام مطرح کنم این است که در یک مطالعه فرارشته‌ای ما نه فقط بی‌نیاز از علوم مختلف به هیچ روی نیستیم، نیازمند دانش‌های مختلف هستیم، اما به جایی که بین دانش‌های مختلف مرز بکشیم و بعد از تعامل این دو تا حیطه صحبت بکنیم، عملاً مرزها رو برمی‌داریم و یک زمینه گفتگوی واقعی بین این در واقع دانش‌های مختلف فراهم می‌آریم. از تعامل واقعی دانش‌های مختلف یک نگاه علمی جدید شکل می‌گیره. نگاه فرارشته‌ای به تأسیس یک رشته جدید علمی می‌انجامد. این رو عزیزان دقت داشته باشه، این رو در جای دیگری ها رو شاید باید عرض بکنم ولی همینجا مورد اشاره قرار بدم که وقتی از چند بسیار فرارشته‌ای بودن سخن میگیم، اینا تمام این تعابیر که به کار رفت، تک رشته‌ای بودن، بین رشته‌ای بودن، چند رشتگی، فرارشتگی و تعابیر دیگری که داره مثل ضد رشتگی و مانند اینا، اینا تماما فرع بر رشته علمی است و همگی فرع بر داشتن دیسیپلینه. بنابراین اگر من از مطالعه فرارشته‌ای سخن میگم، این معنی نفی داشتن یک دیسیپلین علمی نیست. بنابراین با فرض این که مطالعات تمدنی حتما یک دیسیپلینه یا یک دیسیپلین میتواند باشد، جنس این دیسیپلین جنس فرارشیگی است. خاصیتش خاصیت فرارشیگی است. گونه شناختی اگر بخوایم بکنیم در گونه مطالعات فرارشیگی قرار میگیره. این یک پیش‌فرض. پیش‌فرض دوم بعد این هستش که اگر در بحث قبلی تونستم این معنی رو منتقل بکنم که جنس مطالعات تمدنی جنس فرارشیگی است، رو میخوام عرض بکنم الان که باید صادقانه اعتراف بکنیم که مطالعات فرارشی تمدن در حال حاضر هنوز به یک دیسیپلین تبدیل نشده است. می تواند به یک دیسیپلین تبدیل بشه. چند رشتگی هست، اما این چند رشتگی فعلا دوران در واقع نوجوانیش رو داره طی میکنه به یک مرحله کمال، مرحله بلوغی که بتوان به اون دیسیپلین علمی اطلاق کرد، هنوز اون درجه نرسیده. هنوز از حد در واقع حوزه مطالعاتی است. حوزه مطالعاتی خیلی پایین تر هست از حوزه یک علم. بنابراین در خود ما هم هنگامی که تعبیر تمدن رو به کار می‌بریم و از بحث دانشی تمدن سخن می‌گیم، حوزه مطالعاتی تمدن یا مطالعات تمدنی رو مورد استفاده قرار می‌گیم و این رو دقیق‌تر می‌دونیم. بنابراین در عنوان این نشست هم در علم تاریخ و حوزه مطالعات تمدن تعبیری دقیق‌تر تا بگیم علم تمدن. علم تمدن فعلا به خوب است، فعلیت پیدا نکرده است، اما می‌تواند اگر همین روند ادامه پیدا کنه شاید فاصله زیادی نداشته باشه و چندان دور نباشه که یک در واقع رشته علمی هم شکل بگیره و در کنار دیگر رشته‌ها عرضه انجام کنه. ولی خب باید منصفانه و صادقانه اعتراف کرد و با واقع‌بینانه اعتراف کرد که هنوز اون درجه نرسیدیم. اما تأکید میکنم جنس آنچه دارد شکل میگیره و اگر همین روند رو ادامه پیدا بکنه به یک دیسیپلین تبدیل خواهد شد، جنس فرارشتگی از به نوعی بین رشته میان رشته و یا تک رشته ای نیست. حالا اگر این دو پیش فرض در واقع پذیرفته بشه و وقتم خب طبیعتاً کم هست، اگر حالا برسیم به اون موضوع اصلی این نشست که رابطه تمدن و تاریخ هست، با این دو پیش فرض که عرض کردم جنس اصلا مطالعات تمدنی اعم از دیگر رشته هاست. چون فرارشتگی است همه دیگر رشته ها رو در واقع در دل خودش جای میده، با همه رشته ها به نوعی تعامل داره. حالا همه رشته ها که میگن یک مقدار درش مسامحه در تعبیر، اما اجمالا با تعداد زیادی رشته ها در کار داره. اما در بین این رشته های گوناگون رشته تاریخ به نظر حدید یکی از نزدیکترین رشته ها به مطالعات تمدنی است. در فرارشته‌ای که اون بالا هست یکی از این رشته ها هستش که قرابت نزدیکتری به تمدن داره، اون رشته تاریخه. من برای توضیح این نکته فقط باز به این موضوع اشاره می کنم که فرض الان در کشور خودمون اگر در نظر بگیرید، تنها جایی که واژه تمدن در حد اطلاعات بنده با تنها جایی که در رشته های علمی دانشگاهی ما واژه تمدن به کار رفته است، رشته تاریخ و تمدن ملل مسلمان هست که در سه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده الهیات عرضه میشه. ما دیگر در دیگر رشته ها، حالا شاید یکی دو از رشته های جامعه مصطفی یا در صدد گرفتن امتیاز هستن یا گرفتن و دقیق چون اول برخواد بسیار بسیار اگر هم باشه نخواست، جای دیگر این عنوان رو نداریم. این خود حکایت از این میکنه که توان علمی دانش تاریخ برای پوشش دادن به بحث تمدنی در عمل بیشتر از بقیه بوده، پیش قدمتر بوده، اهتمام بیشتری به این موضوع داشته است. چون مطالعات تمدنی که درباره هم کل تمدن‌های بشری از جمله تمدن اسلامی در مغرب داریم بسیار مستشرقان هم صورت گرفته، نگاه بکنیم می‌بینیم که این مستشرقی که درباره پیشینه تمدن اسلامی سخن گفته است، مستشرقی است که در دیگر آثارش عمدتاً به بحث تاریخی توجه داشته. یعنی جنس کارشون تاریخی است، از حوزه تاریخ به تمدن تمایل نشون دادن. این یک نکته. نکته دوم این هستش که علم دیگری که به بحث تمدنی نزدیک جامعه شناسی است، اما در برابر جامعه شناسی و در مقایسه با تاریخ جامعه شناسی نگاه ایستا داره. نگاه جامعه شناسی به بحث تمدن گرفتن عکس
از یک مقطع تمدنی است و بعد حالا تفسیر مثلا رادیولوژی کردن مهمانی رادیولوژیست ها تفسیر کردن این عکس نگاه ایستاست، منقطع از قبل و پس از خودشه، اما نگاه تاریخی پویاست و تمدن ذاتاً یک مقوله پویاست. تمدن ذاتاً مقوله است که زمانمنده، هیچ تمدنی یک باره شکل نمیگیره، تمدن‌ها محصول فرآیندی هستن که در گذر زمان در واقع پدید میان و از این نظر باز تاریخ ارجحیت داره بر نگاه جامعه شناختی. روشنه که هر وقت از ارجحیت تاریخ در برابر جامعه شناسی سخن میگم، مرادم نفی نگاه جامعه شناختی نیست، اون به جای خود محفوظ، او باید باشه، اگر نباشه مطالعه تاریخی نیست اون کارآمدی لازم رو قطعا نخواهند داشت. ولی در قرابتش و بحث تمدنی میخوام عرض بکنم که سرشت پویای تاریخ کمک میکنه که تاریخ پیش از جامعه شناسی بتونه به مطالعه تمدنی کمک برسونه. بچه دیگر این هست که باز در همین جمله‌ای که عرض کردم که هیچ تمدنی یک بار شکل نمیگیره، باز یه بحث نظری میخواد، این اثبات میخواد، این ادعای حقیقی در جای دیگر این کار باید صورت بگیره. هر تمدنی لاجرم بدون هیچ راه فراری یک پا در گذشته داره، یک پا در آینده. هیچ تمدنی یک بار شکل نمیگیرد، یعنی تمدن الزاماً محصول در واقع تجمیع تجربیات بشری، نتیجه انباشت توسعه یافتگی، نتیجه انباشت تجربه بشری است که تمدن پدید میاد. اگر چنین باشه و با این اطلاع و کلیتی که حقیق مکمل بهش سفت و سفت اعتقاد دارم، این در واقع گزاره که بعضا بر زبانها آورده میشود که ما تمدن اسلامی رو باید کاملا بر اساس آموزه دینی بسازیم، از اساس گزاره غیر قابل دفاع است، اگر نگم نامفهوم و گول و بی‌معنی است. ولی برحال اگر این گونه نگم، باید بگم که قابل دفاع به نظر نمیرسه. تمدن لاجرم از تجربه بشری و از همه تجربات پیشین خودش باید به اصطلاح الهام بگیره، به اصطلاح در کمک بگیره، مدد بگیره و از اونها استفاده بکنه. انباش تجربه بشری رو ما جز به مدد تاریخ نمیتونیم به دست بیاریم. اگر تاریخ نباشه، از اساس یک رکن تمدن در واقع کنار میره و تمدن شکل نخواهد گرفت. بنابراین به اصطلاح تمدن یافتگی رو من این رو در واقع عرضم میخوام جمع بکنم با این جمله که این حرف حقیق به این معنا نیست که من مرزی بین اون بچه عینی تمدن و بچه معرفتیش قائل نشدم. تمدن یافتگی به عنوان یک امر عینی و بیرونی ناظر به در واقع میزان کمال یافتگی یک جامعه است، تاریخ معدود اون فراینده. من در واقع اگر به هر دو مقوله، هم به تاریخ به اون مسابقه امر بیرونی، یعنی فرایندی که در نتیجه اون تمدن شکل میگیرد، هم به خود تمدن که نشوندهنده وضعیت یک جامعه است، به هر دو اینها میتوانم و بلکه باید علم داشته باشم. اون بچه هستی شناخت بیرونی متعلق شناخت من قرار میگیره. این بچه هستی شناختیش رو بنده قبول دارن دو مقوله جدا از هم هستن، ولی به لحاظ معرفت شناختی نیست، به این دو تا مقوله بیرونی من معرفت پیدا میکنم. این بحث یعنی تفکیک بچه هستی شناختی از بچه معرفت شناختی، که یکی خود تاریخ است، یکی خود تمدن است، یعنی علم به تاریخ، علم به تمدن. این هم لوازم خاص خودش رو داره، اما در واقع علت اینکه رو در این پایان عرض کردم نیستش که تفکیک این دو تا هیچ تأثیر رو مباحث که عرض کردن نخواهد داشت. درسته من یه دونه دونه در لابلای بحثان به خصوص تذکرات پایانی در باره تعاملات تاریخ و تمدن نیومدم بگم این بچه معرفتی است، این بچه هستی شناختی است، اما برداشتم این که هیچ لطمه به بحث حقیر نمیزنه و با پذیرش این که ما بر تاریخ چیزیست و تمدن چیز دیگری، ولی با تأکید تمدن به عنوان اون انباشت تجربه بشری از یک فرایند تاریخی عبور میکنه، در یک بستر تاریخی شکل میگیره، در مقام معرفت نیست، ما علم به تاریخ و علم به تمدن دو مقولی جدا از هم هستن، هر دو به شکلی معرفت درجه دو به حساب میان و لوازم خاص خودشون، بایستگاه خاص خودشون، طبیعتهای خاص خودشون دارن که اونها رو باید بهش ملتزم بود و در واقع از این التزام من نمیخوام روی برگردونم. بنابراین در نگاه حقیق تمدن نوعی از مطالعات فرارشته‌ای است که بیش از هر دانش دیگری با دانش تاریخ تعامل داره و دانش تاریخ این اهلیت رو هم داره که مددکار اصلی تمدن و دانش تمدن باشد. این سخن به هیچ روی به معنی کم انگاشتن دیگر دانش ها و نقش مهم اونها نیست. از اطاله کلام که فکرم 4 دقیقه بیشتر صحبت کردم سلیمان خودفایی می کنم و انشاءالله در پس از شنیدن صحبتی از ایشان دکتر بابایی در خدمت عزیزانم برای شنیدن نقد ها هستیم.
سپاسگزار هستم از نمای دکتر علیگیری. جناب دکتر بابایی، به نظر میسید مقدار خود بحث مطالعات تمدنی چیستیش نیاز داره که بیشتر توضیح داده بشه، و اینکه در واقع شما چه انتظاراتی شما رو به سمت اینکه شما فیلد مرکزی یا گروهی رو به نام مطالعات تمدنی در پژوهشگاه ایجاد کنید و حوزه خودتون رو در واقع از حوزه تاریخ جدا بکنید، و اینکه بفرمایید که آیا در غرب مطالعات می‌کنید دوره چه سابقه است و یا در غرب به یک مطالعات علمی و دوره دیسیپلین تبدیل شده است یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بله، ابتدا تشکر میکنم از سروران عزیزم در این نشست، مخصوصا جناب استاد الویری که نکات مهمی رو در بحث نسبت میان علم تاریخ و مطالعات تمدنی مطرح فرمودند. بنده خب در پاسخ به فرمایش و سوالی که جناب آیتی پور اشاره فرمودند، یک سری نکاتی رو مطرح میکنم که مقدار بحث یک نظم و نسقی حداقل در ذهن خودم پیدا میکنه و احیانا جایگاه تاریخ هم بر اساس اون توضیحات میشه نشون دادن. بنده ابتدا تفکیک میکنم بین تمدن به مثابه و به عنوان یک موضوع یا بعدها به عنوان دیسیپلین علمی یا رشته علمی، و تمدن به مثابه یک رویکرد و گاه یک روش. اونجایی که تمدن به عنوان یک موضوع در نظر گرفته میشه، به طب قسیم دیگر موضوعات و همینطور اگر به عنوان یه رشته علمی در نظر گرفته بشه قسیم دیگر رشته های علمی است. یعنی در این نگاه وقتی صحبت از تمدن میشه به عنوان یک موضوع، تمدن فرهنگ نیست، جامعه نیست، حکومت نیست، دولت نیست، کشور نیست، و همینطور تمدن تاریخ نیست، سیاست نیست، اقتصاد نیست، تمدن تمدن است. و اینجا دقیقا قسیم دیگر موضوعات قرار میگیره و کاملا از اونها متمایز و ممتاز میشه، که در این نگاه خب برای اینکه موضوع چیست، تمدن چه معنایی رو داره، هم در فلسفه، هم در جامعه شناسی، هم در تاریخ و هم در الهیات به چیستی تمدن پرداخته شده و مطالعاتی هم انجام گرفته. مثلا در فلاسفه‌ای که در مورد تمدن کتاب‌هایی نوشتند و مطالعاتی را انجام دادند، حیث‌ها و جهات فلسفی و وجود شناختی تمدن را مورد بحث قرار دادند. مثلا اینکه آیا تمدن امریز اعتباری یا حقیقی، مثلا کاری که آقای جان سرل می‌کنه و کاری که مرحوم علامه طباطبایی انجام میده، یا این که فرض بفرمایین تمدن آیا بین انسان و انسان رخ میده یا بین انسان و طبیعت اتفاق میفته؟ این پرسشات جنسش فلسفی است و فقط یک فیلسوف بهش پاسخ میده. آیا تمدن یک هنجار، یک ارزش هست یا اساساً یک امر خنثاست و یک امر نرماتیو نیستش؟ این پاسخش پاسخ در حقیقت چون سوالش فلسفیه یک فیلسوف هم بهش پاسخ میده. ولی وقتی که همین موضوع میره در جامعه شناسی بحث میشه، اون حیث‌ها و جهات بحث متفاوت میشه. مثلا جامعه شناسان وقتی که صحبت از تمدن میکنن به این سوالات میپردازن که آیا تمدن یک پروسه هست یا یک وضعیته، یک کاندیشنه یا یک در حقیقت پروسسه؟ آیا تمدن در حقیقت ارتباطی با نیازهای اجتماعی پیدا میکنه یا نمیکنه؟ آیا تمدن در حقیقت فرایند تغییر پذیری تمدن در حقیقت چگونه هستش؟ خب اینها در حقیقت پرسش‌های مختلفی هستش که جامعه شناسان در پرداختن به تمدن می‌پردازند. در تاریخ نوعاً کارهایی که انجام گرفته، ما در چیستی تمدن اون مقداری که بنده به اندازه اطلاعات ناقص خودم در حقیقت جستجو کردم، نوعاً در مقدمه‌های کتاب‌های تاریخ در مورد چیستی تمدن نوشته شده و در متن کتاب‌های تاریخی تمدنی نوعاً وقایع تمدنی نوشته شده، حتی کتاب‌هایی که عنوان در حقیقت تاریخ تمدنی رو دارند. فلذا بحث‌های نظری تمدن رو ما چندان نمیتونیم توقع داشته باشیم که از، ولی خب در بحث‌هایی که در کتب مختلف تاریخی مطرح شده، یکی مسئله فرهنگ و تمدن رو نوعاً هم معنا گرفته شده و دیگر اینکه جنبه‌های ظاهری تمدن، جنبه‌های رفاهی، ایجاد آسایش، معماری، هنری و فرهنگ به معنای گاه آداب و رسوم انعکاس پیدا کرده. اما تمدن گاهی اوقات در الهیات مورد بحث قرار میگیره، همونطوری که تاریخ به عنوان یک موضوع الهیاتی گاهی اوقات مورد بحث قرار میگیره، که ما در جامعه خودمون چیزی به نام الهیات تاریخ، نه تاریخی، الهیات تاریخ نداریم. همونطوری که در مورد الهیات تمدن هم اساساً ادبیاتی تولید نشده، وقتی کسی از منظر الهیاتی داره تمدن رو بررسی میکنه، صحبت از تمدن به مثابه فعل خدا بحث میکنه. مثلا اینکه ظهور و سقوط تمدن ها چگونه اتفاق میفته، سنن الهی در پیدایش و در زوال تمدن ها چگونه است، این بحث ها در حقیقت بحثایی هستش در الهیات، الهیات به معنای عام مد نظر بنده هستش. گاهی اوقات ممکنه کلام رو شامل میشه، گاهی اوقات عرفان رو شامل میشه، گاهی اوقات تفسیر رو شامل میشه و در حقیقت تفسیرهای عقلی که مبتنی بر منابع دینی ما هستن. و البته در رشته‌های دیگری هم به این موضوع تمدن به عنوان یک موضوع پرداخته شده. فرض بفرمایید کاری که آقای فروید در کتاب تمدن و ناخرسندی های آن داره میکنه، سعی میکنه یک تحلیل روانشناختی از تمدن ارائه بکنه و میخواد بگه که اساسا تمدن اخلاق نیاز داره و یکی از چیزهایی که آزادی انسان رو داره میستانه و ازش در حقیقت سلب میکنه همین تمدنی که اخلاقیات رو اختزا میکنه و نیاز داره. ولی خب اونجا هم وقتی که وارد بحث‌های روانشناختی از تمدن میشن، بیشتر جنبه‌های اجتماعی و جنبه‌های در حقیقت عمومیش رو مطرح میکنن. خب بر اساس این موضوع که تمدن یک موضوع هست و تعریفش این است که تمدن به کلانترین و بزرگترین واحد اجتماعی اطلاق می شود که بزرگتر از فرهنگ است، بزرگتر از دولت است، بزرگتر از یک کشور است، این واحد اجتماعی که بزرگترین و کلانترینه در دو ناحیه عمل میکنه، یک جنبه ایجابی یک جنبه سلبیه. در جنبه ایجابی داره تعمیم میکنه منافع مادی و معنوی رو، در جانب سلبی داره دفع میکنه شرور کلان اجتماعی رو. این رو الان بنده نمیخوام روش توقف بکنم چون از بحثمون دور میشیم. اگر ما تمدن رو به این عنوان، به عنوان یک موضوع در نظر گرفتیم که جهات و ابعاد مختلفی داره، که فیلسوف داره ابعاد فلسفیشو بحث میکنه، مورخ داره ابعاد تاریخیشو بررسی میکنه، الهیدان داره ابعاد الهیاتشو بررسی میکنه، این موضوع خودش ذاتاً متفاوت است از موضوعات دیگر رشته های علمی و خودش قابلیت این رو داره که همونطور که جناب استاد الویلی فرمودن، قابلیت این رو داره که خودش تبدیل به دیسیپلین علمی، به رشته علمی بشه. اما صحبت در حقیقت اینجا اینه که یه چنین موضوعی الان اگر بخواد در طبقه بندی علوم جایی پیدا بکنه کجا باید قرار بگیره؟ آیا این موضوع توجیه داره که ما در دپارتمان علوم سیاسی اینو قرار بدیم، در دپارتمان جامعه شناسی قرار بدیم، یا در دپارتمان فلسفه قرار بدیم، یا مستقل قرار بدیم؟ اگر ما تمدن رو به عنوان یک موضوع مستقل در نظر گرفتیم، مسلماً این موضوع مستقل برای خودش یک دیسیپلین مستقلی رو اختصاص میکنه که در این موضوع نه فقط با مطالعات اجتماعی، با مطالعات فلسفی، با مطالعات تاریخی ممتاز و متفاوته، خودش داره برای خودش ادبیات داره، روش داره، منابع داره، سطح تحلیل داره و اون رؤوس ثمانیه که ما برای شکل‌گیری یک علم نیاز داریم اون رو در خودش در حقیقت ایجاد میکنه. در نگاه دوم که بنده تمدن رو اینجا قسیم نمیدونم، مقسم دیگر علوم میدونم، که در حقیقت تمدن به عنوان یک رویکرد لحاظ میشه، یا در یه نگاهی شاید بعضیا تمدن رو به عنوان یک روش ببینن. این روش یا رویکرد هم ممکنه در فلسفه به کار بره، ممکنه در الهیات به کار بره، ممکنه در تاریخ به کار بره، ممکنه در اقتصاد و ممکنه در موضوعات دیگری به کار بره. این یعنی چی؟ وقتی که بنده با رویکرد تمدنی آموزه‌های فلسفی رو یا حقایق فلسفی رو خوانش تمدنی می‌کنم، مثلا فرض بفرمایید در فلسفه آیا تشکیک صدرایی می‌تواند خوانش تمدنی ازش کرد یا نه؟ آیا در عرفان زهد عارفانه یک امر مخل به تمدن هست یا نه؟ می شود قرائت تمدنی از زهد ارائه کرد که نه فقط منافاتی با تمدن نداشته باشه، بلکه در خدمت صورتبندی یک تمدن قرار بگیره. یا در علم کلام فرض بفرمایید که آیا تفسیر کلامی از امامت، آیا قابلیت این رو داره که شما از امامت یک تفسیر تمدنی هم ارائه بکنید یا نه؟ یا بلکه در علم طب به عنوان مثال، آیا علم طب رو شما میتونین خوانش‌های تمدنی ازش ارائه بکنین؟ در یه تمدن شرقی طب شما اینترنال و درونی و باطنی بشه، در یه تمدن کاملا سرمایه‌داری مدرن امریکایی طب شما کاملا طب فیزیکال و بدنی و جسمی و مبتنی بر امور ظاهری میشه. اینها در حقیقت اون عینه چیستش که شما به عنوان یه تمدن شناس دارین به چشم میزنین و طب رو و علوم مختلف انسانی و غیر انسانی رو دارین از این منظر مورد مطالعه قرار میدین. در این نگاه به نظر بنده میاد که اساساً ما این نگاه رو، یعنی این عینک رو در مطالعات فلسفی خودمون، در مطالعات عرفانی خودمون، در مطالعات کلامی خودمون تا به حال تجربه نکردیم. ولی این نگاه توسط نوعاً بسیاری از شرق شناسان و تعداد معدودی از مورخین مسلمان در حوزه تاریخ انجام گرفته. یعنی برخی از مورخین و محققین در تاریخ با عینک تمدن تاریخ رو مرور کردند. و چون در اینجا ما تجربه ها و تحقیقات متعدد تاریخی تمدنی داریم که بر مطالعات تاریخی شابلون تمدن گذاشتن و تحلیل تمدنی از تاریخ ارائه کردن، اینجا تمدن به عنوان اپروچ، به عنوان روکرد، گاهی اوقات این مسئله و این تناکه میان تاریخ و تمدن باعث شده ما یک نوعی از این همانی بین تاریخ و تمدن در ذهن ما شک بگیره و ما تلقی برای ما پیش بیاد که خب تاریخ همون تمدنه و وقتی هم صحبت از تمدن میشه همه انصرافات ذهنیمون به سمت تاریخ تمدن ها میره، در حالی که عدم پرداخته به نگاه تمدنی در حوزه فلسفه الهیات و حوزه های دیگر این باعث و مانع از این نمیشه که ما در حقیقت اون مطالعات رو ندید بگیریم و باز تأکید بکنیم که بستر اصلی مطالعات تمدنی ما در حوزه تاریخه. خب حالا این روکرد چیه که شما تزریق بکنین به هر موضوعی، به هر رشته‌ای اون رو رنگ تمدنی بهش میزنه؟ به نظر میاد یک مسئله کلنگری هست که در نگاه تمدنی وجود داره، یک نگاه ارتباطی هست یا به تعبیری یک نگاه سیستمیک در نگرش تمدنی هست که شما در هر مطالعه تمدنی در هر حوزه این نگرش سیستمیک شما رو در حقیقت نزدیک میکنه به حوزه مطالعات تمدنی و یک جنبه دیگری که در این روکر وجود داره صرفا بحثای نظری نیست بلکه پلیس بین رابطه نظر و عملی که شما در مطالعات تمدنی داریم و موارد دیگری که البته مختصات روکرد تمدنی قاعدتا باید در تمدن به عنوان یک موضوع اونجا بررسی بشه، پخت و پز بشه، آماده بشه و شما بتونین این رو در حوزه های دیگر پیاده بکنین. خب من با توجه به این تفکیکی که انجام دادم در نگرش مقسمی و روکردی به تمدن، تمدن قابلیت ادغام نه فقط با تاریخ با فلسفه رو داره، نه فقط با فلسفه با عرفان رو داره، با فقه رو داره، با حوزه های مختلف دانشی رو داره، ولی شما وقتی که این حیث مقسمی رو در اون اقسام وقتی لحاظ میکنین این ایجاب نمیکنه، این بدین معنا نیستش مقسم با قسم دوباره یکی بشه، مقسم مقسمه و قسم قسمه، ولی مهم اینه که شما در حقیقت این رنگ مقسم رو دارین در اون اقسام لحاظ میکنین. من بر این تفکیکی که بین در حقیقت تمدن به مثابه یک موضوع و تمدن به مثابه یک روکر انجام دادم چند نکته رو در حقیقت در تعامل و تفاوت میان تاریخ و تمدن به نظر حقیر میاد که اولا تعامل تاریخ با تمدن به نظر میاد که اساسا به جهت علمی منابع تاریخی جزء مصادر مطالعات تمدنی است، ولی تنها مصادر مطالعات تمدنی نیست. یعنی ما در مطالعات تمدنیمون اگر در یک وضعیت چند ضلعی داریم حرکت میکنیم بدون شک یکی از اضلاع ما و یک طبقه از قفسه کتابهای ما حوزه مطالعات تاریخیه و این در حقیقت در شکل‌گیری نظریه تمدن اسلام به ما کمک میکنه. از اون طرف در مهندسی نه یک علم، در مهندسی خود تمدن اسلامی ما نیاز به تاریخ و نظام تاریخی داریم. یعنی ما گذشته خودمون رو به عنوان یک نظام، به عنوان یک تبار یک تمدن قاعدتاً باید در نظر بگیریم تا بتوانیم یک نقطه جهش تمدنی برای خودمون ترسیم بکنیم. البته این به این معنا نیستش هر جا تمدنی هست تاریخی هم هست. شما مثلا در تمدن امریکایی امروز که ما تمدنی ها بهش تمدن اطلاق میکنیم و میگیم یه تمدنی است، هرچند با معیارهای ما ممکنه یه تمدن حداقلی است ولی تاریخی نداره. و این فقر تاریخی عملا باعث نشده که فرایند تمدنی در کشوری مثل امریکا شدت پیدا نکنه و شکل نگیره. یا مثلا در کشورهای اسلامی شما مالزی رو وقتی لحاظ میکنین، مالزی امروزه، نه از نظر بنده، امروزه کسایی که کارهای تمدنی میکنن مالزی رو به عنوان کشوری که داره تمرین میکنه پروسه تمدنی رو به رسمیت میشناسن، ولی مالزی تاریخی نداره. این به این معنا نیستش که چون تاریخ نداره پس نقطه آسیب هم نداره. نه، اتفاقا شما مثلا غذاهای امریکایی رو با غذاهای آلمانی وقتی مقایسه میکنین وجود ریشه تاریخی رو در این دو فرهنگ کاملا مشاهده میکنین. غذای آمریکایی پیتزاست، ولی شما وقتی که وارد جامعه و فرهنگ آلمانی میشین میبینین که شما در چیدمان سفرهشون، در چیدمان انواع و اقسام نونهایی که در شاپینگ سنتراشون میچینن، کاملا این تاریخ رو در عقبه تاریخیشون رو شما میتونین مشاهده کنین که امروزشون رو داره تأمین میکنه. منظورم این نیستش تاریخ جاش هیچه در بحث تمدن. عرض بنده اینه که میشود نقطه شروع تمدنی رو داشت با وجود فقر تاریخی. نکته دومی که تعامل میان تاریخ و تمدن رو به نظر میاد برجسته میکنه اینه که مهمترین کمکی که علم تاریخ و همینطور گذشته تاریخی برای دانش تمدن و مطالعات تمدنی در حقیقت فراهم میکنه اینه که مطالعات تمدنی چون بخشیش فلسفی و عرفانیه امکان این رو داره که این دوچار بحثای انتزائی و غیر واقع بینانه باشه. ورود در تاریخ و تطبیق مطالعات نظری بر حوزه عینیات تاریخی باعث میشه که یه تمدن شناس همیشه در متن واقعیات تنفس کنه و همیشه تئوری‌های خودش رو عرضه بکنه بر واقعیات تاریخی، و این عرضه کردن باعث میشه که یه مقدار از انتزائیات و از بافتنهایی که گاهی اوقات ذهن یک فیلسوف ممکنه در اتاق خلع برای خودش تئوری پردازی بکنه، این باعث میشه جلوش رو بگیره و یه مقدار متواضعانه وارد عرصه مطالعات تمدنی بشه. اما به جهت تفاوت‌ها و چالش‌هایی که به نظر میاد تأکید بر تاریخ میتونه برای مطالعات تمدنی ایجاد بکنه، چند نکته هستش که در حداقل به نظر بنده ابهامات رشته تاریخ، دیسیپلین تاریخ برای مطالعات تمدنی است. نکته اول اینه که اساساً گسله‌های تاریخی به جهت اسناد باعث میشه که ما عملاً در مطالعات تاریخی خیلی نتوانیم از گذشته خودمون یک تفسیر سیستمیک ارائه بکنیم، چون تاریخ بخشیش روی اسناده و همه اسنادم در حقیقت در دسترس نیست. ما حلقه های مفقوده در تاریخ زیاد داریم، به گونه زیاد شده که بعضیا مثلا در مورد حادثه عاشورا هم بعضیا حالا به مزاح ولی درش هیچ نحوه از واقعیتی وجود داره که تأکید میکنن اینقدر متیقن و یقین نیستش در کربلا یه حادثه رخ داده، ولی در تفصیل و تبیین جزئیات این خب الا ماشاءالله ممکنه اختلافات متعددی در حقیقت رخ بده. میخوام عرض کنم که حالا من در مثالم مناقشه نفرمایید، ولی اصل تاریخ در حقیقت امکان ارائه نگرش سیستمیک از گذشته خودمون بر اساس منابعی که داریم یه مقدار دست ما رو میبنده و کار ما رو سخت میکنه. نکته دومی که در حقیقت ابهام و چالشی که ممکنه تاریخ برای مطالعات تمدنی درست بکنه اینه که تمدن کل نگر و کلان نگره، تاریخ بیشتر جز نگره. تاریخ و تاریخی علاقه داره که از جزئیات اسکن میکنه و تاریخی کمتر، نه اینکه نیست ولی کمتر یک مورخ در حقیقت با یه هلیکوپتر یا با یه هواپیما از گذشته تاریخیش عکس برمی‌داره. بیشتر سعی میکنه در حقیقت این رخدادهای جزئی رو تبیین بکنه و توضیح بده. این هم عملا خب یه چالش بعدی میتونه برای نگرش تمدنی درست بکنه و بر اساس همین یه بحث سومی که چالش سومی که پیش میاد اینه که اون فرمایش استاد مطهری در فلسفه تاریخ که میفرمایند عامل تاریخ انسانه و چون انسانه تاریخ گذشتگان قابل استفاده است بر آیندگان استش، و لذا اگر شما تاریخ روم رو بخونید میتونین سنت‌های الهی رو ازش استخراج کنین و اون سنت‌های الهی رو در جامعه امروزتون هم پیاده بکنین. ولی صحبت در اینه که امروز فرض بفرمایید ادوارد جیبون وقتی که داره امپراتوری روم رو تاریخش رو می‌نویسه، چه مقدار شما میتونین تاریخ روم رو خالصش کنید، پیوریفایش کنید و اون روم ناب رو در بیارین و ازش سنت‌های الهی رو بکشین بیرون و تطبیق بکنین بر جامعه امروزه. خب عرض کنم یه مقدار استخراج این سنت‌ها از دل گذشتگان تاریخی برای امروز ما سخت‌تر شده، به گونه‌ای که بعضی ها گفتن که البته من به هیچ وجه این جمله رو قبول ندارم، ولی اصل این که یه چنین ریشه وجود داره که برخی از فیلسوفان تاریخ مثل ایچکار وقتی میگه که تاریخ هم به ما یک چیز میآموزد، آن هم این استش تاریخ هم به ما چیزی نمیآموزد، در حقیقت ریشه در یه چنین نکته ابهامی داره که ما چه مقدار میتوانیم در حقیقت در حالا از نظر بنده سنت های الهی رو از تاریخ بچشیم بیرون و برای جامعه امروز خودمون استفاده بکنیم. و بر اساس همین چند ابهام به نظرم میاد که ما امکان استخراج نظریه تمدن اسلامی در تاریخ بدون فلسفه، در تاریخ بدون عرفان، در تاریخ بدون جامعه شناسی و در تاریخ بدون الهیات عملا برای ما ناممکنه. و یه مسئله در حقیقت واقع بینانه هم وجود داره که همطور که جناب آقای دکتر الویلی اشاره فرمودن، ما خب رشته های تاریخی تمدنی زیاد داریم در حالا در مقطع ارشد، در مقطع دکتری، ولی متاسفانه در همین دپارتمان های تاریخی و تمدنی تا به حال ما نمیتونیم کسی رو ادعا بکنیم که از این همه گذشته تاریخیشون یک کتاب به عنوان نظریه تمدن اسلامی بیرون اومده باشه. این نشون میده که در حقیقت در این دپارتمان ها ما فقر تئوریک داریم، خلاهای روش شناختی داریم، خلاهای منبعی و منابعی داریم که اساسا یک استاد تاریخ تمدن وقتی که در کلاس هم حضور پیدا میکنه و میخواد از اون دیتاهای تاریخیش در حقیقت یک تحلیل تمدنی ارائه بکنه، نوعاً دوچار در حقیقت ضعف و خلأ هست و این باعث میشه که ما رو در قرابت به علم تاریخ و توقع درآوردن و استخراج یک نظریه تمدن اسلامی از در حقیقت دانش تاریخ رو مطالعات تمدنی رو مقدار با احتیاط مواجه بکنه و یه مقدار دست به عصا حرکت کنن که آیا مسیری که ما تا به حال در بحث تاریخ و تمدن رفتیم آیا مسیری است که ما رو به نظریه تمدن میرسونه یا نه. و من خیلی معذرت میخوام وقت بنده هم گذشت. نکته‌ای که در پاسخ به سوال اخیر آیه دکتر عبدیپور خواستم اشاره بکنم، تفاوت ما در تمدن شناسی با تفاوت تمدن شناسی در غرب اونجایی که در مورد تمدن اسلامی دارن کار میکنن دقیقاً در این نکته هست که یک فرد غربی مثلا فرض کنین در دانشگاه اموری در امریکا که تمام اسلام شناسیش روی تمدن اسلامی چیده شده، اونجا یک محقق تمدن اسلامی در دانشگاه اموری ما رو به عنوان صرفاً یک تاریخ میبینه و برای خودش این احساس مسئولیت رو نداره که آیا می شود فلسفه اسلامی رو هم خانش تمدنی کرد یا نه، آیا عرفان اسلامی رو می شود خانش تمدنی هم کرد یا نه، آیا می شود یک نظریه تمدن اسلام بر اساس منابع دینی برای مسلمان ها طراحی کرد یا نه. اون اصلا در دایره فعالیتش نیست، اون داره ما رو به عنوان یک در حقیقت ابژه تاریخی کات میکنه و داره مورد مطالعه کاملا در حقیقت مطالعه تاریخی در مورد ما انجام میده. ولی کاری که ما داریم در اینجا انجام میدیم، ما بحث ما این نیستش خودمون رو و گذشته خودمون رو صرفا بشناسیم، بلکه تأکید ما اینه که آیا ما میتوانیم یک نظریه تمدن اسلامی که مفهوم باشه، معقول باشه و احیانا برای دیگران مقبول باشه، آیا میتونیم طراحی بکنیم یا نه؟ از طرف دیگه آیا یه چنین نظریه‌ای امکان دارد که در جامعه امروز، در دنیای امروز اسلام پیاده بشه، اجرایی بشه یا نه اساساً ما امکانیات شروع یک پروسه تمدنی رو نداریم؟ این در حقیقت باعث میشه که یه مقدار فاز مطالعات تمدنی ما با اون چیزی که در مطالعات تمدنی در غرب انجام میگیره کاملا فرق میکنه و روش ها منابعمون و اون آیندهی هم که در نظر میگیریم در حقیقت این گوهر این مطالعات رو کاملا از همدیگه متمایز میکنه. خیلی معذرت میخوام، ظاهرا یه 7-8 دقیقه هم بیشتر صحبت کردم. پوزشی خواهم سلام
سپاس بذارم. شما آقای دکتر امیری، آقای دکتر بابایی بحث رو مطرح کردم راجع به پیشینه تمدن اسلامی و نقش تاریخی در اون. به نظر نیست که ما با افق معنایی که الان داریم، ما در اصل خودمون، جهان معاصر خودمون داریم افق معنایی هستیم که طبعا با اون افق معنایی که در اوج تمدن اسلامی مطرح بود متفاوته. ما با کدام پیشورز و با کدام الگو و پارادایم میخواییم مطالعات مطالعه تمدنی ما رو در واقع شکل بدیم؟ و اینکه آیا الگوی ما الگوی جامع هست که جهان اسلام رو برگم خدمت ما در کدام با نگاه مختلفی و در حوزه مختلفی از خدمت به تمدن نگاه کردن و در واقع ما یک بسته و پکیجی در واقع تمدنی رو نداریم که بتونیم عرضه بکنیم هیچ کدام از طور پردازه جهان اسلام نتونستن با عنوان جامعه منظومه نگاه منظومه به تمدن در واقع مدل ما نشون بدم. در واقع زمین که میخوام ملاحظاتون رو تو بحث جامعه دکتر اگه بشوشیم باید کنیم که این پاس نخواست کنیم.
مطالب و مراجعات رفیق و خوبی که جناب دکتر بابایی مطرح کردن. خیلی کوتاه بخوام بازم به این پرسشی که مطرح کردید اشاره‌ای داشته باشم و بعد سعی بدم که مشخص عرض بکنم خدمتتون. همونطور که بنده عرض کردم که باید قابلین باشیم و بپذیریم که ما در حال حاضر در واقع نوعی مطالعات تمدنی داریم و هنوز تا تبدیل شدن اینها به یک رشته علمی فاصله داریم. در واقع پارادایم هایی که این مطالعات رو سامان میدهد در باره حتی مبحث روش شناختی اینها و پیشفرض‌هاش و دیگر مناظر که باید مد نظر قرار بگیره، خب صادقانه باید از این وحدت نظر و وفاق نظری هنوز نداره، مثلا دیدگاه هنوز مطرح نشده تا در واقع این دیدگاه ها در معرض نقد و داوری قرار بگیره و فضا رو اونها سرانجام به یک نقطه قانونی برسیم. تعداد کسانی که در فضای داخلی کشور به این موضوع علاقه نشان دادن زیاد نیستن. البته طبیعتا میشه با مثلا فضاینده اینها روبرو شده، یک حرکت بالنده رو داره. در همین حرکتی اخیراً صورت گرفت به نام هفته علمی تمدن نوین اسلامی، داخلی از چندین همایش این توانسوی کشور برپا شد، تقالاتی ارائه شد، افتادی حرفایی رو ارائه کردن. خب نشون دادی ظرفیت نهفتی در کشور بودی که تحت تاثیر این فضا به همدلله هدیت یافته و همین به اصطلاح
خلال این برنامه هاست که استعدادها شکوفا میشه دی و انگیزه بیشتری این کار اصلیشون رو همین موضوع قرار میدن. چون ما مطالعه تمدن دو مسابقه کشتر رو نداشتیم، اکنون افراد از پوش و کنار و از کشتر مختلف هم به این سمت رو علاقه نشد. مطالعه تمدنی در کشتر پراکندگی داره که یک آهن رو باید دیریم براده ها قرار داره میگیره به تدریج اونو داره سمت و سمت با هم همگیران میکنه به سمت و خاصی داره حرکت میده. یا مثلا در این کار بازم ارزندهی که در تبلیغات انجام داد و برحال شاید اصرار هم داشتن انعکاس رسانه‌ای زیادی پیدا نکرد، اما برای تدوین برنامه 5 ساله تمدنی خودش یه پیشنویسی رو فراهم کرد و در معرض داوری حدودشتن از نخبگان قرار داد و تعدادی از این شدتن را به 40 نفر در یک نشست آمده این برنامه نعرض کردن. خب نشون داد که در واقع بیتوین رو برای عرضه داشت سرمایه‌های کشور. بنابراین من فعلا یک مقدار زود میدانم که از این سخن بگیم، مگر اینکه بخوام برداشت شخصی رو بگم کن دیگه الان هم مجالش نیست و ارزم بزرگتون که فرصت دیگه رو میشه. ولی خود ما هم که دوست داریم در مورد تمدن طلبگی بکنیم، پیش ورزی خودمون رو داریم، معلومی که فکر میکنیم بهش رسیدیم رو داریم. بخشش مثلا در همین بحث امروز منعکس بود که به جای تدریس مثلا چند رشته بنیان ریشه‌بندی تمدن پیشنهاد داریم از تدریس فرارشته‌ای بودن سخن گفته بشه. چند این مورد اینجور هست که دیگر من یاد نمی‌گیرید. اما در مورد ارزشمند تو باقیشن نقطه بود که من فکر میکنم جا دارید مرور کوتاهی روی اونها داشته باشن. من هم لجت معتقد هستم که در واقع نگاه همسان‌پنداری تاریخ و تمدن رو باید کنار بگذاشت. اگر هم کسی هست که من سراغ ندارم که یکسان بپنداره این دوتا را، و اگر هم سخنانی چنین دلالتی داره حتما اینها رو باید شفاف کرد و به صراحت این دوتا را پیراست از همدیگه. تمدن تاریخ تاریخه، از تعامل اینها باید سخن گفت، اما یکسان پنداری اینها روشن است که مبتنی نه بر درک درستی از تاریخ و نه تمدن. این کاملا درست. اما این جمله کرده با در قاطعیت بیان کردن که هیچ تمدنی نیست مگر اینکه نیازمند تاریخه، فکر میکنم این قسمت توضیحی رو میخواست که ما تمدن آمریکایی رو هم اگر تمدن میخوانیم یا مالزی نیز اگر جایی تمدن دارن رو واقعا بدون تاریخ رو میتونه انجام بده یا نه. تاریخ در اینجا مراد من ارزم بودون تاریخ به صلاح الزامن به صورت تجربه شده است یا خود اون مجموعه سال تمدن نیست، هم باشه تجربه بشری که عرض کردن. اتفاقا من میخواستم از اون در واقع نتیجه رو بگیرم که گفتم برخی از دیدگاه رو عملا نقد کردن که بگم همیشه از اسلام در بریم رو نقد کردیم، بخواد این که اصلا همیشه از درون یک تمدن نمیتونه به دست بیاد. تمدن با این ترتیب باشه با این معیار باشه هیچ تمدنی دارد نگری باشه. مسلمان ها هم اگر شما دوره 400 سالی آمریکا رو برای تاریخ بودنش کافی نمیدونید، مسلمان که 200 ساله 150 ساله به تمدن رسیدن، اونا به طریق اولا در واقع تاریخ نداشتن. نه این مراد نیست. اولا خود این بازه زمانیه که گفتن یک بار شکل میگیره شما نمیتونید یک بار بیاید یک بودن جامعه تو متمدن هیچ شدنی نیست. حداقل یک بازه زمانی یک قرن رو هر جامعه باید تجربه بکنه، یک فرآیند رو باید طی بکنه، باز این برمیاد بر بازه تلقی دیگری از تمدن. اگر تمدن به مسابقه موجود زنده بشین داریم که چرخه عمر داره، دوران جنینی داره، دوران نوزادی و خردسالی داره و کودکی و بعد نوجوانی و بعد به جوانی میرسه که دیگه بالندگی تمدنه. این چرخه عمر رو باید طی بکنه. حالا اگر آمریکا 400 ساله طی کرده و مثلا 300 ساله گران به یه نقطه اوج نزدیک به در واقع توقفش هست، یه چند قرن طول کشید در مالزی تا ببینیم کی به این تمدن میخواد برسه. ببینیم چقدر طول میکشه، حالا شاید 30-40 سالش رو گذروندن، ببینیم بقیه حالا بیشتر کمترش رو و اعداد و رقم ها در اشکال نگیریم، ببینیم چقدر طول میکشه بهش برسه. مرادم اینه پس یک پاره شکل نگرفتن مراد اینه و بدون این تاکید میکنه بدون تمدن تاریخ نمیشه تمدن ایجاد کرد. وجه دومی نکته همین به شکل تجربه ها تمدن آمریکایی اگر خودش چیزی نداره از مثلا اروپایی ها آریت گرفت. اروپایی ها هجرت کردن تو دیدن به آمریکا، اونها در واقع تجربه پیشین خودشون در آمریکا پیدا کردن. مسلمان ها بخشی از میراث عربی پیش از اسلام رو گرفتن، زبان عربی میراث اسلام که نبود، که در اون روی مال عرب ها بود و نقش بسیار مهمی در تمدن اسلام داشت. میراث عربی پیش از اسلامی زبان، میراث ایرانی در دانش های مثل پزشکی، مثل جغرافیا، مثل نجوم و مانند اینا، میراث یونانی در حیطه مثلا فلسفه و مانند اینها و میراث هندی در شاخه های دیگری. این میراث ها که در مثلا جای دیگری شکل گرفت و پیش از تمدن اسلامی حالا منتقل شد در یک فضای جدیدی، در یک فکری جدیدی، از آن این تمدن شد. قسمت دوم بچه تاریخ یک تمدن، مرادم اینه. این دستاورد ها ریتونه نمیتونه نداشته باشه، خودشم نداشته باشه، که خیلی از تمدن ها نداشتن خودشون و نمیتوانن همیشه رو خودشون داشته باشن. من هی تاکید میکنم حتما جای دیگری میگه. ما هم الان به عنوان دایره تمدن نوین اسلامی هستیم که انشالله با همین قاطعیت، با در واقع کنار رفتن تعیین نظری هایی که میتونه فرایند رو در واقع لحظه بهش بزنه، و با یک فضای همدلی در فضای امت اسلامی که پای اولیش در درون کشور اون هست، اگه توی این مسیر با هم برداریم، نمیتوانیم همیشه رو خودمون تولید کنیم. این تلقی تلقی چیزی ما میتونیم مثلا دانش فرض کنید که رایانه و مانند که از جای دیگری هست، میتونیم به استخدام خودمون بگیریم. اما اینکه بگیم اونا نمیدونیم رو از اول خودمون بگیریم که مثلا رایانه میخواییم یا نه، یا رایانه استخدام تولید کنیم، مثلا از اساس اندیشه قابل دفاعی نیست. بس مرادم از تاریخ تمدن این قسمت بود. این نکته دیگر این که من دارم به جد تأکید دارم که محصور ماندن در مطالعات تاریخی رو قطعا من دارم برای نمیتوان تصریح داشتم در حرف هم که نباید در یک رشته محصور ماندن. بحثم قرابت و تقریبندی خیشاوندی بود، که آیا این طرق خیشاوندان کدومش به تمدن نزدیکتر، کدوم دوست و بعد از در اون خیشاوندی تاریخ دفاع کردم. ولی محصور ماندن کاملا موافق هستم که بسیار آفتزاست و شدن این. ولی این نقدایی که باز متوجه این نکته شد که مثلا ما در تاریخ چون گسترده‌تر سندی داریم واقعیت رو در دسترس نداریم، یا مثلا تاریخ جزئی نگره و چون کلی نگر نیست نمیتونه خیلی یارو یاور خوبی برای تمدن باشه، اینها رو من باز عرضم به حضورتون که فکر میکنم نیازمند گفتگوی بیشتریست و محل تأمله. اول اینکه اولا تاریخ که فقط سند، اگر مراد سند مکتوب، فقط سند نیست، سند مکتوب نیست، سند تاریخی دایره بسیار فراتر از هر چیز دیگه. یک واژه در یک زبان خودی دلالت تاریخی داشته باشه و ما رو به سمت واقعیتی راهنمون کنه. یک تکه نمیدونم سنگ مثلا به گونه خاص پورش داده شده سند برای ما، اما سند مکتوب نیست. نکته دوم هستش که این درجه خروجی که در تاریخ پی میگیری که واقعا در یک قروتش چقدره، شما یک دانشی دیگر برای ما نام ببرید، دانشی که ناظر به عینیت جامعه کار میکنند از ریاضیات و فلسفه، طبیعتا مثال نمیخوام، ولی دانشی که ناظر جامعه هست، یک دانشی دیگر که خلوص داشته باشه، خلوصش از تاریخ بگید بیشتره، جامعه شناسی خلوصش بیشتر از تاریخه، خلوص از مثلا مردم شناسی بیشتره، خلوص ارتباطات بیشتر از مثلا تاریخ در واقع نمایی آرسان که واقعیت رو حکایت بکنه، هیچ کدوم از دانش هایی که ناظر به بررسی عینیت جامعه هستن، چه جامعه در دسترسی جامعه گذشته، هیچ کدوم در یه خلوصی که بگیم از تاریخ بالاتر هستن از این برخوردار نیستن. من باز میدونم یه انقوط وقت برده میشه که اون یه قلط رو باز هم اگر بشه بعدش سرواقع باید بیان کرد. بنابراین ما در مباحث تاریخی این رو بیان میکنم، بحث آشورا که ذکر کردید یه درجه خلوصی داره که هیچ از درش تردید نمیکنیم، این که امام حسینی بود و به اصطلاح در کربلا به شهادت رسید، همین قید صفتی اضافه مدار تشنه به شهادت رسید نمیگم من شهید شد، این رو هیچ مورخی نمیاد این رو زیر سوال ببره بگه از کجا معلوم امام حسین بود. یه درجه به اصطلاح به تعبیر شما یه مثلا مقوله به تشکیکی هست درجه آگاهی تاریخی که یه بخشیش درش جزء مسلماته، جزء مسلماتی است به لحاظ مسلم بودنش هم فرض و هم تراز مسلمات دانشای دقیقه است. اینها گاهی کافی است برای تحلیل کردن، ضمن اینکه در مواد دیگر هم حالا در واقع بحث دیگری است، برای همه جمله مال یقین هست نوعی اطمینان به کار اومدی و موارد دیگری. پس این رو من در واقع در این قسمت میخوام همچنان مثلا از حرف خودم دفاع بکنم که تاریخ قومخیشترین نمیتونه در دهبندی علوم قومخیشترین علوم به صدا تمدن همچنان تاریخه و سزاوار نیست که نسبت به تاریخ بیمهری صورت بگیرم و محصور ماندن و یک سامپنداری و برجه ساده غیر واقعی با هم حقیق رسول بیش بود قبول ندارم.
سپاس بزنم دوستان. اگه سوال شفایی دارم خدمتون هست میتونم بپرسم.
شکر می کنم و تحقیم شدیم. من یه سوالی دارم قصور فهم خودم و حوزه دانشی خودم نسبت میدم. منظورم این چیزی که از فرمایشات هر دو بزرگوار من دیدم یه نکته ایست که هر دو اصرار بر به کارگیری واژه تمدن در دو حس معرفت شناسی و هستی شناسی روز تمدن هست. که چه اصراری هست؟ آیا واقعا توی قاموس مجامع علمی دنیا واقعا یک اشتراک لفظی اینگونه وجود دارد که ما تمدن را هم به عنوان یک پدیده عینی خارجی ازش به عنوان تمدن یاد کنیم، هم مطالعاتی که نسبت به این پدیده صورت میگیرند را هم در واقع همین عنوان رو برش ما هی بار بکنیم که کار رو بغرنج‌تر میکنه، در حالی که ما حتی تو تعبیر جناب دکتر بابایی که یعنی این مساوی انگاری های مختلف رو من میخوام بگم که ما دنبال چی هستیم. حتی اون بحث نگاه اپروچ مثلا که چون فرمودم به نظرم بیشتر یک خودش در درون خودش بیانگر یک نگاه روشی است بیشتر تا اینکه ما این پدیده رو اسمش رو تمدن بگذاریم. و نکته دیگری هم که حضرت عالی فرمودید میرود به سمت یک دیسیپلین و رشته علمی اگر ما بتونیم این رو بپذیریم، گرچه تفصیلش رو به تعبیر شما یک فضای بازتر و مفتوطتری از در زمان و مکان یا بالاخره یک موضوع بحث می طلبه، اما حداقل های یک دیسیپلین رو به نظرم اگر مثلا می شود و می رود به سمت دیسیپلین، یعنی مثلا 70% شرایط الان موجوده، حداقل اگر مثلا 4-10% برای دیسیپلین ما نیاز داریم، 5-10 الان هست، 2 دیگرش انشالله محقق خواهد شد. بذار اگر
پراکنده
گفتم نمیدونم
که
اصل سوالم رو مهم خواهی بگی
الان هست.
نه من خواهیم الان ادعا
سوال
میکنید. بله از این ادعای شما
که
میفرمید میرود به سمت
آیا
ما الان مثلا روش خاصی برای این داریم، موضوع خاصی برای این داریم که الان ما دونیم بخشی از شرایط دیسیپلین رو بگیم محقق شد، منتها تعدادی هم در آینده و در همکاره. بیشتر اون بحث هستی شناسی و معرفت شناسی و اشتراکی که اونجا بود بیشتر مد نظر من بود. اصفایی
میکنم من قسمت اول رو حتما شما به تکمیل بکنیم. در برای اون قسمت اول ببینید صرف این کالا در مجامع علمی مثلا خارجی تفکیکی بین این بحث هستی شناسی و معرفت شناسی قائل شدن یا نه، اون الزاماً سبب نیست که ما تابع اون مثلا بگیم که ما اگر نشدن ما قائل نشیم، اگر شدن قائل نشیم. واقعا
مجامعه رو من تا اصطلاح لفظی منظورم
بود. نه حالا واقعا نظری ما این ابهام رو داریم. این اصل این بحث به تاریخ برمیگرده که حالا مثلا فیلسوفان علم تاریخ مثل کالین بود و استنفورد و اینها این بحثا رو مطرح کردن که ما خیلی تاریخ میگیم منظورم چیه. گاهی میگید مثلا تاریخ بشری مثلا برای من درس آموز یا تاریخ رو باید اینجوری مثلا خوند، یا هستش که نه میگید مثلا شاه عباس در تاریخ این کار رو انجام داد، یا حتی اون بچه عینی تاریخ مد نظر هست، یا هستش که نه اون بچه در واقع آگاهی از اون رویدادها مد نظره. اینا سرمنشه دو شاخه مثلا بحث فلسفی شدن، یکی فلسفه نظری تاریخ نامیده میشه، یعنی فلسفه مثلا علم تاریخ یا فلسفه در واقع معرفتی تا فلسفه مثلا انتقادی تاریخ اصطلاحا هم بهش میگن. این پرسش که آیا تاریخ غایت خاصی داره یا نه، مثلا هیچ ربطی به اینکه شاه عباس مثلا چجوری حرکت کرد و مثلا مسیرش به طرف مشهد رفت نرفت یا رو با خودش برد ربطی به اون نداره، اصلا سوال جنس چیز دیگه ایست. اینکه عامل حرکت تاریخ چیه، چقدر انسان نقش داره، چقدر ساختارهای اجتماعی نقش دارن، چقدر طبیعت نقش داره، چقدر خداوند نقش داره، یه بحث از اون عینیت بیرون تاریخه. اما این وقت هستش که من میخوام میگم که من میخوام مطلع بشم که پیامبر برای هجرت از مکه به مدینه چه کسی رو با خودشون همراه بودن، جزئیات این رو میخوام بدانم. یه اصلا یه بحث دیگه از اون بحث دیگری تو بحث تاریخ اون قصه وجود داره، این تسری پیدا کرده تو بحث تمدن هم و تمدن شاقن در هم آموزن جو وقتی مشکلات ایجاد میکنه. من اگر از مبانی تمدن سخن میگم با مبانی شناخت تمدن دو چیز مقوله متفاوت، اینا حتما باید مرز قائل بشن. من تو ملاحظات خودم آخر خودم تبر حسین گفتم من بحث آخرم در اون بحث معرفتی تمدن بود، ولی اون قسمت اولم از بحث هستی شناسی تمدن دارم صحبت کنم. اینکه گفتم هیچ تمدنی بدون تاریخ شکل نمیگیره، مرادم شناخت تمدن نبود. من یه تاریخ هم بلد نباشم یا بخوام کتاب تمدنی میخونم آشنا میشم، ولی یک تمدن در واقع بیرونی بدون تمدن بدون تاریخ نمیتونه شکل بگیره، یک بار نمیتونه شکل بگیره. این تمایزها خیلی پیامد داره. حالا چون میگم این بحث کلا در کشور بدیع نوع و جدیده، باز اینکه چرا این بحث مهم است شاید خودی بودم بحث بخواد که توضیح بدیم که چرا، ولی من فکر میکنم حتما این توجه لازمه و حتما باید دعوت کنیم که این توجه رو داشته باشید. برزن حضورتون که حالا بعد اشتراک لفظی میتونیم بگیم تمدن اشتراک لفظی داره که گاه معنی عین بیرونی است، گاه مفهوم یک در واقع معرفت من نسبت به عین بیرونی. اما درباره سوال دومتون درباره در واقع سمت علمی یا نه، من نمیتونم درصد تعیین کنم یا بگم پنج شماره فرض داریم یا نه. ما یه تحلیل مثلا میگیم شمع مثلا تمدنی، اینقدر به خودمون اجازه میدیم که وقتی نگاه میکنیم سطح مطالعات رو میگیم جوانهایی در این زمینه دمیده هست
خدا
نشون میده یک چیز داره اتفاق میفته. بنابراین من بیشتر اون حساب الان چون بخوام بیام میگم نه یک دو سه میتونه گیر میفتم، ولی مثلا اینجا این نفس داره روش این را. نه من میگم برداشتم دارم عرض میکنم این زمینه که ما دیدیم به استناد دیگر رشته‌هایی که هر علمی که وقتی شکل گرفته مراحل رو طی کرده است مقایسه میکنه، علم تمدن در حال شکل گیری است.
خیلی ممنون از توضیحات که سرورمان های دو جهانگیری اشاره فرمودن. من فقط یه نکته ای رو احساس کردم شاید در عرض ما این تلقی به وجود بیاد که با الفاظ داریم یه جوری ممکنه بازی میکنیم و هیچ ثمر علمی هم در این تفکیک ها وجود نداشته باشه. عرض میکنم حالا بحث وجود ذهنی وجود اینی خب توی فلسفه برحال ما بحث معرفتی میکنیم و بحث عینی میکنیم، خیلی هم گاهی اوقات الان ضرورتی نداره اینا تفکیک کنیم یا با هم بگیریم، الان بحثم رو این نیست. ولی اینکه ما تمدن رو به عنوان رویکرد میگیریم بسیار بسیار نتایج کاربردی و عملیاتی داره. مثلا فرض بفرماییم که در مورد الهیات و تمدن به عنوان مثال، شما گاهی اوقات مقولات تمدنی رو تفسیرهای الهیاتی ازش نکنه، مثل پدیده جنگ. آیا جنگ در تفسیر الهیاتی مصداق شر یا نه، مصداق عذاب الهیه یا نه، یا چیزهای دیگری که شما میتونین از منظر الهیاتی یک مقوله تمدنی رو تفسیر میکنین، این براش کاملا روش تحقیقش فرق میکنه، نگاهش فرق میکنه. و یه بار شما نه یک مقوله الهیاتی رو تفسیر تمدنی ازش میکنه، کاملا پروژه شما دو پروژه متفاوتی میشه. مثل همین مقوله شر در الهیات رو شما میتونین تفسیر تمدنی ازش نگاه بکنین و ببینید که آیا مسئله شر و توجه به شر در تمدن انسجام ایجاد میکنه یا نمیکنه. میبینید کاملا دو تا بحث متفاوتی میشه و نه فقط در مقام تفسیر، در مقام تدبیر هم اهمیت پیدا میکنه که شما در تدبیرات تمدنی خودتون آیا می توانید از مقولات الهیاتی استفاده بکنید یا نه. مثلا در وجود گسست میان نسل ها آیا شما در منابع دینیتون، منابع الهیاتیتون می تونید نسخه های الهیاتی هم در کنار دیگر نسخه های جامعه شناختی، نمرمان شناختی و دیگر نسخه های ارائه بکنین یا نه. این در حقیقت باعث میشه که شما در دانش تمدنیتون با یک نگاه وسیعی هم به جهت منابع، هم به جهت روش ها، هم به جهت مسئله ها مواجه میشین و این در حقیقت عمیق‌تر و جامع‌تر داریم به مقوله تمدن می‌پردازیم. ولی خب اونجایی که شما خود تمدن رو فرض گرفتیم به عنوان یک موضوع مستقل در نظر گرفتیم و دارین داش بحث می‌کنین، خب این توسعه لازم در اونجا اتفاق نمی‌افته. ولی اضافه فکر می‌کنم این تفکیک حتماً باید اتفاق بیفته که تا ما بتونیم نه فقط مطالعات تمدنی رو در یه اتاق، در یه گروه، در یه دپارتمان منحصر بکنیم، بلکه بتوانیم نگرش تمدنی رو بر دیگر دپارتمان‌ها تزریق کنیم. که اگر فرض بفرمایید در یه پژوهشگاه مثل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شما اگر توی دپارتمان فقهش نگرش تمدن رو تزریق کردین، تو دپارتمان کلامش نگرش تمدن رو تزریق کردین، تو دپارتمان اخلاقش شما نگرش تمدن رو تزریق کردین، شما حرکت تمدنیتون بسیار سهل رخ میده. تا اینکه شما برگردین یه گروهی تأسیس کنین، اونجا دو سه نفر بشینن فقط دو سه کتاب در مورد تمدن بنویسن. این وجه این تفکیک باعث میشه که ما بتوانیم به صورت منطقی نگرش تمدنی رو توسعه بدیم به افراد، چون خود تمدن در حقیقت ما میگیم جامع ترین یا همون کلان ترین واحد مطالعات اجتماعیه. و از اون طرف این که روی تمدن تاکید میکنیم به این جهته که جامع ترین باکس و بستریست برای عملیاتی کردن دین در صحنه زندگی. این که بعضی از روشنفکران با پروژه تمدن اسلامی مخالفت میکنن، دقیقا از همون جایستش اینا با اسلام سیاسی مخالفت میکنن، چون ورژن رادیکال و تند اسلام سیاسی میشه اسلام تمدنی. یعنی شما نه فقط به اسلام سیاسی فکر میکنین، به حکومت اسلامی فکر میکنین، دارین بلکه فراتر به تمدن اسلامی فکر میکنین. یعنی این که شما دارین همه حوزه هایی که در زندگی فردی اجتماعی میشود تصور کرد رو میخواین بهش دین تزریق بکنین، این در حقیقت در نگرش تمدنی و در چینش تمدنی رخ میده. و اگر بخوای چنین چیزی اتفاق بیفته، قاعدتا باید همه نهادهای علمی و همه نهادهای اجرایی این چنین رنجی رو و این چنین روکردی رو در کاراشون داشته باشن، و این منوط بر اون تفکیکی است شما بتونیم انجام بدیم که روکرد یا روش تمدنی چه مؤلفه هایی دارد، که اگر من فقیه در درس خارجم اون مؤلفه ها رو در درسام لحاظ کردم شدم فقیه تمدنی، لحاظ نکنم نمیشم فقیه تمدنی. من متکلم اگر اون مؤلفه ها رو لحاظ کردم میشم یه کلامی در واقع تمدنی، اگر نشم و اونا رو لحاظ نکنم یه کلامی صرف میشم که فقط دارم از شبهات اعتقادی در حقیقت پاسخ میدم و دفاع میکنم از عقاید دین.
سوال از دکتر اربیلی بود که اگر تمدن تبدیل به رشته شد حالا در آینده، بازم همین نگاه فرارشته‌ای رو داره یا دیگه محصول میشه به همون رشته خودش؟ و یه سوال دیگه هم میگه جسارتان از آقای دکتر بابایی داشتم، این روی کرد تمدنی یا حالا این خانش تمدنی که توی علوم مختلف میتونه شکل بگیره، این خودش کجا باید تعریف بشه؟ این یعنی باید مثلا اون موضوع یا اون دیسیپلین علمی خودش تعریف بشه، بعد این روی کرد توی علوم مختلف کاربرد پیدا بکنه. مثلا اگر مثلا ما توی بحث فقهی نگرش تمدنی یا خانش تمدنی چه شکلی پیدا میکنه؟
بله، منم همون که گفتم که دقت داشته شما در مورد رشته علمی هست، میدونم رشته ها چند گونه هستن. بنابراین بله، به اعتقاد حقیق این فرارشته که جنس فرارشته ایست بنابراین تظیم که رشته میشه، اونتا باز وقتی رشته شد در واقع میدونید اون تبار تبارشناسیش بخواهیم کنیم در واقع جنسش فرارشته ایست، اما به یک رشته علمی تبدیل میشه و مطابق فعلا نشده، بنابراین بعد تفکیک هست. یک سوال دیگه هم شده، من اینام عرض بکنم بچه های دکتر بابه کاهیم بود، در باره تمدن غربی رامشد اصلا آمریکایی پرسیدن که این تمدن مطلوبه، چرا ما رو یک نقطه اوج تمدنی بدونیم. نمیدونم در صورت حقیق این عبارت را من جمله دیگری گفتم، شاید آقای دکتر بابایی اگر همچنین امید
حالا دکتر این موقعی شکل پاسخ فرمید که نسبت مطالعات تمدنی ما با جهان تکمیلی و مجازی یا تمدن‌های آنها به اصطلاح فردی تعامل داره، تقابل داره یا به صورت گزینشی میخواد عمل بکنه، نسبتی داره یا نداره؟
این در واقع نقطه اوج رو گفتن تمدن آمریکا که به اوجش رسیده است، یعنی هر تمدنی رو بزنید هم یه نقطه اوجشه، یه نقطه اوجی که دیگه بالندگی بالاتر از این نداره. البته باز ما بارها و بارها هم جو گفتیم این به اون معنای بازم در واقع سخن در واقع سطحی انگارانه که بگیم رو تمام شد و دیگه درسته فرد و فرد و اخبار ساعت هر چیز رو بدان کن که امروز و تمدن اروپا تمام شد و تمدن غربی به این معنا نیست. یه چرخه عمری داره که این چرخه عمرش بودن تا به پایان برسه شاید یکی دو قرن طول بکشه. اما ارزم به حضورتون خیلی تمدن مطلوب که قطعا نیست، ما درش بحث نداریم. نقطه اوج تمدن بشری هم نیست، گفتیم به نقطه اوج خودش چرخه عمر داره، چرخه عمری که به نقطه اوجش رسیده. ارزم که این 400 سال برای تمدن عام اروپا که میگن، خب میتونیم بگیم که از 200 سال پیش، حالا من بازم اعتقاد از قبل قرن 20 مشخصا برای حتی تمدن غربی از هر چیزی خود عقب‌تر بریم، یعنی اروپا و آمریکا در نظر بگیریم، 150 سال 200 سال بیشتر نیست که به ثمره رسیدن. قبلش واقعا مراحل اما شرقی و عمر مثل نوجوانی و جوانیشون رو طی می‌کردن، اینها تو چرخه عمر خودشون به نقطه اوج رسیدن، نه اینکه مطلوب باشن مراد این هیچ وجه نداره.
عرض کنم که من فقط یه نقطه کوتاه شاید از عرایض بنده در مورد امریکای سوی برداشت شده باشه. من از نظر من مسلمان ایرانی امریکا یک تمدن حداقلی داره، ولی از نظر یه ژاپنی ممکنه امریکا یه تمدن حداکثری باشه، ولی امریکای تمدنه. و به نظر بنده در واقع تمدن یک مفهوم مشکچه، مفهوم متواتع نیستش. یعنی ما طیف تمدن‌های مختلف داریم که از اون حداقل‌ها شروع می‌کنه به حداکثرها، ولی از نظر در واقع بنده که دارم یه تمدن غربی رو مطالعه می‌کنم، اینم برخی از عناصر مفقوده‌ای در این تمدن وجود داره که ممکنه اجازه نده نظام مناسبات انسانیش ترقی بکنه و به اوج برسه، ولی داره یک نظام مناسبات انسانی و حداقل‌هاش رو چیده داره چی انجام میده. و خواستم این رو تصحیح کنم که در حقیقت این سوء برداشت. اما این سوالی که و به نظرم سوال خیلی خوب و درستی هم هستش که در حقیقت مسلماً ما اگر بخوایم اون روچرد رو استخراج بکنیم که روچرد تمدنی چیست، از کجا باید در بیاریم، اولا باید تعریف تمدن رو مشخص کنیم. تعریف تمدن رو اگر ما در میان تمدن شناسان به این نتیجه رسیدیم که همشون به گونه های مختلف با تعاریف مختلف دنبال یک چیز بزرگتر، یک واحد اجتماعی جامعتری هستند، همین یعنی بزرگترین پدیده اجتماعی، اون موقع من وقتی مطالعه میکنم به جامعه شناسی مراجعه میکنم، میبینم که عجب اون چیز جامع و بزرگ میشه سیویلایزیشن. قرآن مطالعه میکنم میبینم که اون چیز جامع گویا امته. میام در حوزه فرض بفرمایید که علوم سیاسی دنبال میکنم، میبینم که ممکنه اون چیز جامع ممکنه ملک باشه، دولت باشه، یا یه چیز اون کره و هسته مرکزی تمدن اون جامع ترین و بزرگ ترین امر اجتماعیه، سیستم اجتماعیه، و شما ممکن اون از جاهای مختلف به دست بیارین، به صورت منطقی هم به دست نمیارین، بلکه به صورت استقرایی به دست میارین. یعنی شما به وزان مطالعات خودتون اون روچر رو پخته تر و دقیق تر و مؤلفاش رو روشن تر میکنین. ولی در این حال این مطالعه یک جایگاه داره، یعنی حتی بنده برداشتم اینه که در فرمایش دکتر الویری در ارتباط با فرارشته‌ای بودن در حقیقت به این معنا نیستش که این خارج از دسترسه، بلکه در طبقه بندی دانش ها باید ببینیم کدامین دانش امور فرارشتهی رو تأمین میکنه، که بحث تمدن رو هم ببریم اونجا، بحثای فرارشتهیش رو پخت و پز بکنیم. ممکنه فیلسوف بگه که فلسفه مادر علومه و هر چیزی که شما امور فرارشتهی داریم من برای شما پخت و پز میکنم. ممکنه یک الهیدان بگه نخیر شما باید متصل به وحی باشین، یا عارف بگه شما متصل باید به شهود باشین چون امور ماورایی رو، حالا ماورایی نه، همون فرارشتهی رو بتونین سید کنین و ارائه بکنین. اونجا به نظر بنده بحث تمدن به جهت سابقه تاریخیش و ادبیات تاریخیش مهمترین کتابها و دانشمندانی که در این زمینه بحث کردن و خود موضوع هم یه چنین اقتضایی داشته و دانشنامه ها و دایره المعارف های مختلفی هم به این موضوع پرداختن، علم جامعه شناسیه. ولی علم جامعه شناسی باعث نمیشه که ما بحث تمدن رو در حقیقت در علم جامعه شناسی محدود بکنیم. در حقیقت خدمتون اینجور عرض کنم که ما مطالعات تمدنی رو امروزه در چهار حوزه دنبال میکنیم. یک مطالعات بنیادینه. مطالعات بنیادین که هم در فلسفه و هم در الهیات بحث میشه. مثلا فرض بفرمایید جایگاه اراده انسان در تمدن سازی. آیا تمدن ها امور وحشی و سرچشن که خود رو و خود جوش پخته میشن و ظهور پیدا میکنن، یا اراده های انسانی هستش که برای تمدن چی اراده ورزی میکنه و تمدن رو میسازه؟ این مال مطالعات بنیادین تمدنه. ما یه سری مطالعاتی در واقع تمدن شناسی داره، مطالعات تطبیقی تمدن هاست که شما دارین یه تمدن اسلامی رو با آدرهاش با دیگرهاش بحث میکنید. مثلا تمدن اسلامی چیش امتیاز داره و متمایز با تمدن غربی؟ اونم هنر داره، اینم هنر داره، اونم دین داره، اینم دین داره، اونم اقتصاد داره، اینم اقتصاد داره. تقریبا همه تمدن‌ها همه عناصر تمدنی رو دارن. چرا این تمایزها بین تمدن اسلامی، بین تمدن فرض بفرمایید شرقی، بین تمدن غربی اتفاق میفته؟ این در مطالعات تطبیقی رخ میده. یک سری مطالعات هم مطالعات تاریخی هستش که شما با اون همون بحثای بنیادین رو که به نظر میاد اونها بحثای بنیادین تمدنی حاکم هستند بر بحث مطالعات تاریخی شما از تمدن. یعنی اگر شما در مطالعات بنیادینیتون به این نتیجه رسیدین که فرهنگ همان تمدن است، مثلا در مطالعات تاریخیتون هم شما دنبال فرهنگ میگردین و بین این دوتا تفکیک قائل نمیشه. این که فرهنگ همون تمدنه، تمدن همون فرهنگه یا نه، اینو در مطالعات بنیادی مشخص میکنین، تزریق میکنین در مطالعات تاریخی خودتون. ولی این تاریخ مسلما به شما خیلی دیتاهای مختلف میده برای اینکه شما بتونید نظریاتتون رو در بحث تمدن اسلامی جامع‌تر بکنین. یه بخشش هم مطالعات راهبردیه. حالا من تعبیر ساده‌ام از مطالعات راهبردی یعنی مطالعات این زمانی و این مکانیه. شما بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی، موضوع ولایت فقیه، موضوعات مختلفی که موضوعات چالش، موضوع داعش، مسئله تکفیر، این قبیل مسئله ها مسئله هایی هستن که در حقیقت شما با رویکرد تمدنی امروز بخواییم بحثشون بکنین، در حقیقت چه آیا از ادبیات تکفیر، از منطق تکفیر شما میتونین یک تمدنی بیرون بیارید یا نمیتونین تمدن رو بیرون بیارید؟ این قبیل مطالعات رو ما میزن مطالعات راهبردیه در حقیقت تمدنی. و اما اون سوالی که حضرت علی اشاره فرمودین، فکر میکنم اصلی ترین نقطه شروع این روچت و درآوردن این روچت هم مطالعات جامعه شناختی است که مسئله هاشو میده به حوزه فلسفه. فیلسوف کار فلسفیشو میکنه، عارف کار عرفانیشو میکنه، هیچ الهیدان کار الهیاتشو انجام میده و بعد میاره در حوزه مطالعات راهبردیش، مطالعات تاریخیش و حتی مطالعات تطبیقیش اونا رو پیاده میکنه. مسئله دیگه
معتقدی که این مطالعه تمدنی به شکلی مناسب تاریخ نخواهد، چون فرا تاریخی خواهد میکنه.
همطور که آقای دکتر هم فرمودن.
بله در کجا بگم.
من تشکر میکنم از هر دوبار مسئله بود که برگزار کردن جلسه رو. من از صحبت های هر دوبار رو فهمیدم که مسئله تمدن مسئله خیلی مهمیه.
یعنی مسئله است که حتی توی خیلی از علوم میتونه روش بحث بشه و قابل توجه باشه. حالا بحث این که اگر واقعا مسئله اینقدر مهم یا قابل توجهه، چرا هنوز به قول آقای دکتر هنوز تو مرحله نوجوانیه؟ چرا هنوز خودش بحث نشده؟ چرا روش پرداخته نشده؟ چرا به عنوان علم هنوز به مجامع علمی مطرح نیست؟ برای ما
این پرسش رو دو نمیشه پاسخ داد. یه پاسخ شاید به یک معنا همراه با نگاه و حاشی و اینا قبولید از اونا بپرسید. ما شما رو میگیم مهمه. آیا خود دقیق ترش این که به هم ریشه های جامعه شناختی داره، ریشه های در واقع اندیشگی و تو هم روش های مختلف داره. یه قسمت بعد یه قسمت مهمش این که خب ما تازه در واقع 37 سال از انقلاب اون میگذره. این اصلا اندیش به این شکل نسبت به خود مربوط به تمدن نوین اسلامی، اصلا ما پس از اینکه یک استقرار و آرامشی پیدا کردیم به مسابق نهاد حکومتی نهادینه شدن میشه انقلاب و جامعه سازی دینی در دنیای جدید، اصلا نهادینه شد این نوبت که حرفا میرسه. خیلی من در واقع چیز نمیدونم، عقب نمیدونم جامعه رو از این نظر، گرچه میل اون نیازش که هرچه سریعتر بشه همین نگاه پیدا کنن. گرچه ما خودم در همون بحث کاری که در سر باطن جامعون ضعف بینش تمدنی رو بزرگترین مسئله و پولیترین مسئله اون تشخیص دادیم که بینش تمدنی باید هم مردم هم مسئولین پیدا بکنن. با این جهت با شما هم آقا و هم عقیده هستیم، ولی منصفانه بخواییم نگاه کنیم خیلی عقب نیستیم. و چون در واقع تمدن یه بحث عینی بیرونی داره که دوستوار اشاره داره، اون به نظر داره خودش رو میره. ما چه این جلسه تشکیل بدیم چه جلسه رو تشکیل ندیم، چه نمیدونم از حرفا بزنیم چه نزنیم، یه چیز داره اتفاق میفته. یه خودآگاهی تمدنی سبب میشه که هزینه هم کمتر بشه، سبب میشه که با توانمندی بیشتری کار رو ادامه بدیم. در اون نشستی با یکی از عزیزان در تلویزیون بود دو سه هفته پیش، مراقب بودش بنده رو در واقع بکنیم رئیس دانشگاه تهران که دو ساله اینجا به هاروارد برسونم. من میشه بودم چه شما رئیس دانشگاه تهران بشید چه نشید، اون تمدن اسلامی که مدرن میگاره خودشون میره. الزاماً اینقدر با اینقدر مبوس خورد گره مستقیم نخورده، نمیخوام یه اینو هیچ نقش ندارن. اما یه قصه دیگری برای هر ماتو برای کنمان خداگاهی تمدنی است. اینا این بحث ها مدتا در فضای خداگاهی تمدنی پیدا میشه. این خداگاهی میتونه ثمرات زیادی داشته باشه. اگر نگاه تمدنی داشته باشیم در مواجهه هم با جهان انسان حتما نگاهمون فرق خواهد کرد. اگر نگاه تمدنی داشته باشیم به دکتر اشاره کردن از من باز پرانتز جایی بگذارم برای یک جلسه دیگه وقت دیگری که درباره این پایه اون در واقع رویکرد تمدنی یه چیزی متفاوت از خودمون مثلا مباحث تمدن مثلا فرشیان اون یه بحثی میخواد که برای فهم بیشتر وقتی باید دکتر بحث داشته باشیم. اما اون فضا دارم صحبت میکنم اگر نگاه تمدن نحوه دفاع اون از ولایت و مطلقش از امامت از ولایت فقیه خیلی به نظرم فرق میکنه با شیوه دفاعی که بعضا تو جامعه به چشم میخوره. بنابراین ما این خودآگاهی تمدنی رو میخوایم ایجاد بکنیم، این بینش رو ما تقویت بکنیم. من امید نیستم خیلی عطف نمیدونم
آقای دکتر نام پاسخ بدی که مطالعات خارشی که فرمودی که محطوب و ناصر به مطالعه تمدنی ویژگی ها شما دال مرکزی ممکن ما هم جلسه اون رضی همه کارگاهی هم باشه استفاده کنیم بیشتر توضیح بدید سبس کنیم
دال مرکزی
مطالعات فرار برمادی
که ما
فرارشتهی باید به این بحث مطالعه تمدنی نگاه کنیم، اون وجود مشترک در واقع اون ویژگی های این
این موسیقی حالا اگر درست فهمی داشتم پرسه شما رو، ما فکر میکنیم بحث تمدن داره سه زل داره، سه بعد داره که هر سه مهم هستن. یکی هم بحث به تعبیر ما در دقیقه‌مندی تمدن است که سبا هم بکنیم بینش تمدن اسمش رو میگذاریم که افراد متوجه باشن که میتوان تمدنی اندیشید، میتوان تمدنی قدم برداشت. این مثال رو سطح بحث دیگه ای من به طرف ذکر کردم و خواهی میکنم برای اولی دیستان شاید تکراری و مدال آورد باشه. میگن تو بحث متاسی استراتی که این مثال رو میزنم سه تا کارگر داشتن مثلا توی باختن حالا که مثال کلیسایی کار میکردن، از نفر اول پرسیدن دارید چه میکنی؟ گفت دارم به طلاع سنگ خورد میکنم. به نفر دوم گفتن چه میکنی؟ گفتش که دارم برای زن و بچه‌ام پول در میارم. نفر سوم گفتن چه میکنی؟ گفت در ساختن معبدی که در اونجا خدا پرستش میشه دارم مشارکت میکنم. هر سه یک کار میکردن، هر سه داشتن سنگ خورد میکردن. اما مثلا درک افراد از این کاری که داره صورت میگیره، یکی اینقدر خورده که این رو میبینه، یکی از افق بالاتر میبینه که دارن برای زن و بچه هم کار میکنن، دیگر از افق بلندتر که دارن در ساختن معبد یه خدا عبادت میشه. ما همون بریم کار خودمون رو انجام میدیم. اگه یک شهروند معمولی ما، یک به اصطلاح مغازه‌دار معمولی نگاه تمدنی داشته باشه، که من به نوبه خودم دارم در تسهیل زندگی مردمی دارم به اصطلاح ایفای نقش میکنم، میخوام زندگی مردمی رو آسان بکنم، این مردمان میتونن جامعه رو به سمت اصولی سوق بدن که این جامعه ما جامعه مثلا الگو بشه و امت بسر بشه، این اگر این بینش رو داشته باشه خیلی رفتارهاش اثر داره، خیلی دارن نحوه مواجهش با مشتریانش در قیمت گذاری ها کاملا اثر داره. این بحث بینش تمدن است. یه بحث دوم بحث دانشی تمدنه. یه خوب امروزه ذکر شد و همچون بحث بنیادیش بسیار خوب و زیبای دکتر باقایی مواعید رو برشمردن. حسن نیاز گاهی به بحث تاریخی و جامعه شناختی هم اشاره شد. اشاره کوتاهی هم به بحث روانشناختی شد. اما ما میدونیم که خیلی بحث دیگر هم هست. همونطور که عرض کردم بحث تمدن این سوال رو ایشون تعبیرشون رو کاملا میپسندن. بگید چی تمدن نیست؟ همه چی نظر ما تمدنه. همه دانش ها از این منظر میتوانند و بلکه باید مورد بازخوانی قرار بگیرند. چه دانش های رایج حوزه‌ای ما، چه دانش های رایج در دانشگاه های ما. این بحث دانشی تمدنه. این پله به اصطلاح پس از اون بحث بینشی شکل میگیره. حالا بازم تقریبا تعقلش رو کار ندارم، برخی از عزیزان باورن که بحث دانشی مقدم هست، ولی این در واقع اگه گسترش پیدا بکنه حجم بسیار بسیار زیادی کارهای علمی درباره تمدن پدید میاره. بچه مهمتر از این دوتا که نبینیم دوتاست بچه کنشی تمدن، بچه اجراییشه، بحث اینکه ظرفیت کشور به واقع در این سمت و سو قرار بگیرن، برنامه‌ریزی کلان و خرد کشور محدود به این باشه. اگر ما صرفا بگیم بینش تمدنی داشته باشیم و دانش تمدن رو هم ایجاد بکنیم و منابع زیاد براش تولید بکنیم، اما هر کسی کار خودش رو در کشور انجام بده که تمدن شکل نخواهد گرفت. به خصوص اینجا نکته بسیار بسیار مهم بحث رابطه ما با دیگر کشورها است. تمدن ایرانی رو ما ذکر نکردیم. تمدن اسلامی میگیم محدود به امت اسلامی، درباره امت اسلامی که فقط من مدعی نیستم که من میخوام تمدن درست رو تمدن تنظیم بکنم. دیگران هم دایره این رو دارن، دیگر کشورها هم حرفی دارن، ظرفیتی دارن، اونجا چه باید بکنیم. این بحث اجراییات در واقع تمدن مقوله بسیار بسیار پیچیده. این سه تا نقطه مرکزی بینش، دانش و کنش رو واقعی ما اصل میدانیم که اجالتا در سر تبلیغات به این سمت سو داره میره که فعلا در یک برنامه 5 ساله رو قسمت بینش متمرکز بشه، اجالتا روی این قسمت بخواد تمرکز داشته باشه، به عنوانی که اون در واقع بینان ترین حالت این که من به سوالیشون مثلا نمیخوام جواب بدم که چقدر ظرفیت داره، مثلا میخوام دیر رو بیارم پایین فرد فکر کنید خیلی خیلی کمه، اعتقاد قدمه داره بیشتر از مثلا ما حد اقل رو بگیم که اصلا در دقیقه تمدن در همه ایجاد این حد اقلشه، بعد بیاییم بسم الله ببینیم چه میتونیم بکنیم در واقع رابطه این ستاره میدون.
ملاحظه
یک من یه نکته در ارتباط با فرمایشات رو عرض کنم. بنده به نظر میاد بحث تمدن چه رفته تو محاق، در حقیقت در دوره بعد از انقلاب به نظر بنده میاد پروژه تمدن، یعنی بدون که بخوایم شعار بدیم، نه پروژه دانشگاه بوده نه پروژه حوزه علمیه بوده. نوعا نقطه عطف دانشگاه، فضای عمومیش، نوعا بر جدای دین از دنیا تأکید کرده و هیچ موقع پروژه تمدن اسلامی در این گفتمان نمی گنجه. اساسا کاری اوقات هم مسخره میشه یه چنین نگاهی، او تمدن اسلامی شما میخواین درست کنید. و در حوزه علمی هم دقیقا مسئله کاملا معکوسه و از این طرف که اتفاقا در حقیقت مسئله سکولاریزاسیون دو جهت داره، یکی از بس تأکید بر دین میشه و دنیا فراموش میشه و یه جهت دیگه از بس تأکید بر دنیا میشه و دین فراموش. به نظر من پروژه تمدن اسلامی اگر راه افتاده پروژه انقلاب اسلامی بوده و ما قبل از انقلاب پروژه تمدن داشتیم در کتاب به سوی تمدن بزرگ مال محمد رضا پهلوی، چون اونجا بحث تمدن اسلامی نبود، یه تمدن مدرن غربی بود داشت ترویج میشد. در ادبیات حضرت امام بحث تمدن در حقیقت در ادبیاتشون در صحیفه امام ادبیاتشون اومده از یه طرف نفی به سوی تمدن بزرگ کرده، از یه طرف نفی تمدن غرب کرده، و از اون طرف فرمودن که ما با تمدن مخالف نیستیم، ما تمدن الهی میخواییم، ما تمدن در حقیقت نبوی میخواییم. اما بعد از حضرت امام به نظر میاد پروژه تمدن اسلامی در جامعه ایرانی ما مخصوصا از سال 1372 پروژه در حقیقت مقام معظم رهبری بود و با تأکید و به نظر بنده با هوشمندی ایشون بودش که پروژه تمدن الان رواج شده و رایج شده، و الا اگر در حقیقت حمایت یا گفتمانسازی ایشون در وسط تمدن اسلامی نبود، ما عملا امروز در حوزه علمیه امکان این که حتی یک میز در مورد تمدن اسلامی داشته باشیم، عملا این مفهوم خیلی مطلوب جامعه حوزوی ما و جامعه دانشگاهی ما نبود. و فکر میکنم در حقیقت اگر شما میبینید که گاهی اوقات بحثای تمدنی و خیلی از جاها همچنان در فقر مونده و توسعه پیدا نکرده، به خاطر عدم همراهی دو نهاد علمی بزرگ کشور هستش، به گونه های مختلف با این پروژه خب موافق نبودند یا یک سری قفلت های ازش صورت گرفته، تا اینکه امروزه به هر حال بحثا یک کجدار و مریض داره، جاهای شکل میگیره و الحمدلله یک توسعه هایی هم و یک بحث هایی هم در زمین ایجاد شده.
در حقیقت همونجور که آقای دکتر فرمودن، ما انقلاب اسلامیمون از جنس نهم هست و دارای پیام تمدنی بوده.
این رو در حقیقت در مسئله جهانی شدن و جهانی سازی در حال حاضر آیا نسبت با تمدن و تمدن سازی داره یا نه، و آیا شکلی تمدن اسلامی که به عنوان قایت قرار گرفته در همین سطح و عباد جهانی سازی؟ مسلماً بحثی که شاید آقای هانتینگتون مطرح کرد در باب برخورد تمدن ها و بعد آقای روژه گارودی در بس گفتگوی تمدن ها مطرح شد و بعد چیزی که آقای زکی میلاد در مورد تعارف میان تمدن ها مطرح کردن، مسلماً در یک فضای جهانی سازیه، ولی در یک فضای جهانی شده و در هم تنیدگی تمدن هاست. ولی ما در حقیقت هم ابهامات معرفتی و هم ابهامات در حقیقت جامعه شناختی به این معنا داریم که آیا الان می شود ما به سوی یک تمدن انسانی به بهانه عصر جهانی شده حرکت بکنیم یا نه. ظاهرا در حقیقت ما به این مقدار عقل انسانی و عقل بشری این مقدار رشد نکرده و به هم نزدیک نشده و سوء تفاهم ها برطرف نشده که بتوانیم از یک تمدن انسانی عام فراگیر و جهانی در حقیقت صحبت بکنیم. اون چیزی که امروز هست و اگر درست اتفاق بیفته میتونه تا حدودی ظرفیت های تمدنی تمدن ها رو در اختیار یک دیگر قرار بده، در گام اول در حقیقت گفتگوی تمدن هاست، در گام دوم تعارف تمدن هاست، و به جای برخورد تمدن ها در فضای جهانی شده به نظر بنده مقاومت در سطوح تمدنی یک امر در واقع گریزناپذیری هستش. هر تمدنی بخواهد هویت تمدنیش رو حفظ بکنه، باید غیرها و دیگرهایی که اون نیستن و در این حال به اون مشابهن، باید این غیریت ها رو مشخص کنه. اگر مرزها مشخص نشه در سطوح کلان و مقاومت ها در اون سطوح، نمیگم برخورد یا جنگ تمدن ها، عرض بنده مقاومت و هویتی در برابر دیگر تمدن هاست، اگر این اتفاق نیفته، ما عملا در فضای مدرن امروز جز هژمونی تمدن غرب تمدن دیگری نخواهیم داشت، و این مقاومت ها میتونه تا حدودی هویت های تمدن های دیگر رو حفظ کنه و استقلال تمدن ها رو نگه داره. خیلی ممنون.
سپس بذارم. قطعا همونطور هست با ما در سالی گفتگو و تعامل ابتدا با جهان اسلام میتونیم در شرایط بحرانی که الان همه درون به سر میداریم با گفتگوی تمدنی خودمون با رسوندن پیام انقلاب اسلامی و به نگاه امتی که به اسلام خواهیم داشت انشالله در این ظرف جهانی سازی جهانی شدن انشالله جهان اسلام دارای یک رویکرد تمدنی باشه. از همه عزیزان سپاسگزارم، از عزیزان محترم لطف فرمودند و حضور آلمانی در جلسه داشتن سپاسگزارم. امیدوارم که این مباحث انشالله با موضوعات دیگه انشالله در دستور کار دوستان ما در گروه مطالعات اجتماعی و تمدنی قرار بگیره. سپاسگزارم. با ذکر سر باش.